خیلی خیلی خوشحال هستم و سپاسگزار از دعوتتون. خوشحالم که دوباره در جمع هموطنان عزیزم هستم در کالیفرنیای آفتابی، که البته در این چند روز ما زیاد ندیدیم اون آفتاب. لازم میدونم که در ابتدا به خاطر سانحه‌ای که پیش اومده در کشور عزیزمون، یک تسلیتی به همدیگه بگیم و با همدیگه همدردی بکنیم. باز دوباره دیدیم که به علت بیکفایتی، بیلیاقتی، سوء مدیریت، یه عده دیگه از هموطنامون رو ما از دست دادیم متاسفانه. این بار در معدن به علت به اصطلاح انفجاری که پیش اومد. چند ماه پیشم در ساختمان پلاسکو متاسفانه شاهد چنین فاجعه مشابهی بودیم. و از این فجایع مشابه زیاد هست متاسفانه. اون چیزی که من ازش از خشونت سفید یاد میکنم. متاسفم که در ایران، مملکت ما، کشور ما در حلقه آتش محاصره است و این حلقه آتش آدم به بیرونش که نگاه میکنه میبینه که خب وضع خیلی بدتره، ولی به درون هم که نگاه میکنیم میبینیم که شاید به نسبت جمعیت بگیرید و مقایسه بکنید وضعیت ما زیادم بهتر نیست. یه نفر راحت میره مریض خونه، یک عمل جراحی خیلی ساده، چه میدونم آپاندیس یا کیسه صفرا داشته باشه، به خاطر سوء مدیریت واردات داروهای بیهوشی، وسایل بیهوشی، ماشینهای دیالیز، اینا با چه وضعیتی از اون مریض خونه بیرون بیاد یا نیاد. تو خیابونها و جاده ها چقدر کشته میدیم هر روزه به علت آلودگی محیط زیست، به علت کیفیت پایین غذاها و مواد خوراکی و مواد دارویی، و همینجور میشینه ادامه داد. و اون خشونت سفید هر روزه فقط قسمتی از مشکل ماست که دال بر بدی وضع کشور ماست. این رو لازم نیست از من بشنوید، حتی فکر میکنم خود آقای خامنه‌ای هم از این بابت با من هم نظر باشه که اوضاع زیاد خوبی نیست. این اوضاع نابسامان سرنوشت ماست. این سرنوشت ما، راجع به این میخوام صحبت بکنم و راجع به خودانگیختگی در سرنوشتی که الان داریم و آیا میتونیم سرنوشت بهتری داشته باشیم یا نه. خب این سرنوشت ما چی شده که اینجور شده؟ ما چرا اصلا برای چی باید فکر کنیم راجبش؟ ما که بیرونی، ما عرض شود که به قول بعضی از منتقدین خارج نشینان هستیم و کنار گودیم، و حالا توی معدن یا پلاسکو کشته بشن یا نشن، ولی بنی آدم اعضای یک پیکرن و تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی اگر که برازنده این نام آدمی، این عنوان باید باشه، یک نفر نمیتونه از مهنت دیگران بیغم باشه. این بیغمی، این بیخیالی، این انفعال، این عدم مشارکت در ساختن سرنوشتی بهتر، این انفعال، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. قرن 21 هستیم، میبینیم که مثل ایران، مثل دولت ایران، یه انگوش شمار بیشتر نمونده، یه کره شمالیه و یه چند تا دیگه هستن، واقعا خانایی نداره یک همچی نظامی با تمدن بشریت در قرن 21. حالا چرا ما از آخریاش هستیم؟ چرا متاسفانه ظرف یک قرن گذشته ما 3 انقلاب زیبا داشتیم؟ انقلاب مشروطیت، انقلاب نفت، انقلاب 57، و وضعیتمون این هست که هست در حال حاضر. آیا به گفته بعضیا ما اصولا ذاتن آدمای بدی هستیم که سرنوشت بدی بایستی که برامون باشه اون رو من نمیپذیرم. اگر که دی ان ای یا ژن یک ژاپنی رو، یک دانمارکی رو، دانمارکی که جزو کشورهای خوشحال دنیا هست مردمش و کشور ما جزو کشورهای اون رده پایین پایین جزو کشورهای غمگین دنیا هست، با هم دیگه مقایسه بکنید میبینیم که از نظر ژنتیکی هممون انسانیم. ما چرا وضعمون اینطور هست که هست؟ خب حالا یه موقع هستش که میگیم که، یا میگفتن که، حالا تازگی ها خوشبختانه کمتر شده، که کار انگلیسی هست. این مسئله متاسفانه در فرهنگ سیاسی معاصر ما یک کمی ریشه پیدا کرده و شاید هم همین اینم کار این انگلیسی ها باشه. حالا به صورت یه مقدارم کمیک بخوایم راجبش فکر بکنیم که اون یک جوری خودش رو عرضه بکنه به روانشناسی مردم ایران که به قول خودشون تا 100 سال دیگه هم نخست وزیر رو تعیین کردن و ما هیچ کاری. خب این رو که دیدیم که کشوری که به قول خودشون آفتاب در مرزهاش غروب نمی کرد هیچ وقت، بس که مستعمره داشت در تمام دنیا، رسیده به اینجایی که رسیده. این برگزیت هم که الان دیدیم که به کجا رسید و کشورهای بقیه غرب رو هم واقعا از این قاعده مستثنا نیستن. دیدیم که چجور حمله امریکا به افغانستان و بعد از اون به عراق برای یک سری دروغ‌های واقعا پیش پا افتاده که اسلحه کشتار جمعی هست و بریم بگیریم و ببندیم و بزنیم و اینا، و واقعا چنین چیزی پیدا نشد در کشور عراق. و واقعا این مسئله ضعف غرب رو، ابرقدرت به اصطلاح تنها یا بزرگترین ابرقدرت غرب رو به قول خودشون نشون داد در این قرنی که ما الان داریم زندگی میکنیم. در نتیجه اینه که بگیم کار انگلیساست، کار اسرائیل، کار عرشبت که امریکاست، اون به لحاظ واقعیت یک با واقعیت خانایی نداره در واقع. خب حالا چطوره بگیم که به هر حال سرنوشته، قضاست، قدره؟ و میگه اگر زکو فرو غلطد آسیا سنگی، چه زاهد است یا نزاهد است که از راه سنگ برخیزد. داره نشسته در دامنه کوه، یه سنگ غلطان غلطان داره میاد پایین، انقدر به قضا و قدر باورمند هست که میگه اگه قراره بخوره به مغز سر من که خب میخوره، اگه من برم اونورترم میخوره. نمیگه که من برم خب اونورتر حفظ کنم جون خودمو. اینم یک متاسفانه یک توجیهیست. این مربوط به ایران هم نمیشه. در معتزله، در بخصوص اهل تسنن این رو بیشتر میگن، میگن اگر که احیانا یک حکومت ظالم، یک دولت ظالم بر ما حکم فرماست، خواست خداونده. اگر خب خداوند میخواست یک حکومت عادل رو بر ما حاکم میکرد. در نتیجه ما چه کاره هستیم که در این نقشی داشته باشیم و اصلا به خودمون اجازه بدیم که نقش آفرینی بکنیم در چنین مسئله ای؟ اونم که نمیپذیریم. خب این شد قدرت خارجی. یعنی ببینیم که قدرت‌های ماورا طبیعه خارجی یا قدرت‌های به اصطلاح طبیعه خارجی، امریکا و انگلیس و اسرائیل، همه اونایی که به اصطلاح اسطوره شدن در تاریخ معاصر، شاید یکی دو نسل گذشته ما، اونا واقعا دیگه یک بحث تئوریک اکادمیک نیست، واقعا مشخص شده که داستان در از چه قرار هست. خب تو که از مهنت دیگران بیغمی، ما چرا بایستی که باغم باشیم؟ چرا بایستی که منفعل نباشیم؟ چرا بایستی که غم دیگران رو بخوریم تا که نهادن نام ما رو آدمی برازنده این عنوان بشیم؟ به نظر من برازنده ما این سرنوشتی که الان داریم نیست. به نظر من کشوری که در روی اقیانوس نفت و گاز شناور هست، نباید فقر اینجور باشه که هست، نباید سن فحشا اینجور رفته باشه پایین که رفته، نباید سن کارتون خوابی، سن اعتیاد اینجور پایین رفته باشه که رفته. بیشترین پول نفت، درآمد نفت رو داشتیم ظرف 12 سال گذشته، 8 سال قبلش. اینا چی شد خدا میدونه. چرا نبایستی که این پولا در داخل کشور خرج بشه؟ چرا باید بره به خارجه؟ چرا باید بره برای عرض کنم که سوریه و عرض شود که لیبی و بقیه جاهای دیگه که برای تخریب و تروریسم و این چیزا مصرف میشه؟ در داخل چرا اینقدر پولها باید هرز بره واقعا؟ با رانت خاری، با ویژه خاری، با بیکفایتی. محیط زیست ما چرا باید اینی که شده بشه؟ چرا نباید سرنوشت بهتری داشته باشه؟ خب حالا چی کار بکنیم برای سرنوشت بهتر شدن داشتن؟ پس اینه که بپذیریم که کار انگلیس و کار ماورا و طبیعت رو من مردود میدونم. اینه که بگیم که خب پس اگر کار اونا نیست، کار کیست؟ اونو میخوایم راجبش صحبت. فضایی که در اون سرنوشت ما ساخته میشه، این فضا رو باید یک کسی، یک چیزی پر کنه، یک افرادی باید اون فضا رو پر کنه. اگر ما باشیم، ما میسازیم اونجور که دلمون میخواد. اگر که ما نباشیم، اون فضا در خلاء نمیمونه، خالی نمیشه، نمیتونه بمونه. سرنوشت نمیتونه ساخته نشه، تدبیر امور نمیتونه ریخته نشه، انجام نشه، کارها باید پیش بره. اینه که آیا ما اسلحه اتمی یا حتی انرژی اتمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، حق مسلم ما هست یا نیست، اینو کی تصمیم میگیره؟ و بعد آخر سرم جام زهرآلود رو بنوشه به شکل دیگه ای. اینو کی تصمیم میگیره که هیئت صلح که اومدن ایران در خرداد 1360 و با قرارداد صلح، پذیرش صلح صدام آمدن و قرار بود کشورهای خلیج فارس غرامت جنگی بپردازن که در خرداد 60، نه 8 سال بعد، جنگ تموم بشه و این همه ضررهای مالی و جانی و روانی و روحی به چند نسل نخوره، اینو کی نپذیرفت؟ ما چنین سرنوشتی رو برای خودمون خواستیم یا کسان دیگری این سرنوشت رو برای ما رقم زدن؟ ما کجا بودیم؟ اینه که گروگان بگیریم از دیوار سفارتخونه بریم بالا یا نریم بالا، اونو کی تصمیم گرفت؟ و بعد از اینه که سفارت تسخیر شد 444 روز نگرشون داریم و بعدم بگیم که اینا جنس بنجل هستن، باید زودتر ردشون کنیم. درست همون موقعی که آقای ریگن داشت سوگند ریاست جمهوریشو میخورد، اینا رو تو باند فرودگاه مهرآباد تو هواپیما نگه داشته بودن که همزمانی داشته باشه با اون آزاد شدن. کی چنین تصمیمی گرفت؟ میبینیم که من براتون سه تا بحران رو ذکر کردم، بحران‌های کلان، بحران‌های خودریز رو وقتمون اجازه نمیده که راجبش صحبت بکنیم. و این بحران‌ها هستش که این رژیم رو سر پا نگه داشته، بحران‌های خودساخته. جنگ میتونست تموم بشه، ادامهش دادن. جنگ راه بیت المقدس از کربلاست. آقای خمینی گفتش که سفارت امریکا رو ما گرفتیم، گروگانگیری از انقلاب اول بزرگتر بود. مسئله بحران اتمی در کشوری که روی اقیانوس نفت و گاز هست، در کشوری که مملو از انرژی های تجدید شونده هست، حالا بگذاریم که اون کشورهایی هم که آفتاب و رنگش رو نمیبینن و انرژی های تجدید شونده رو به اون ترتیبی که در ایران وجود داره در اون کشورها وجود نداره، اونا هم دارن انرژی هسته‌ای رو کم کم ازش دور میشن. ما چرا باید با این مشکلات عدیده، با این انزوایی که در دنیا داریم، انزوامون رو بیشتر و بیشتر بکنیم سر هیچ و پوچ با میلیاردها دلار، صدها میلیارد دلار، هزارها میلیارد دلار مستقیم و غیر مستقیم؟ چرا باید این کارو بکنیم؟ این سرنوشت رو کی تعیین کرد؟ ما بودیم؟ نمایندگان ما در مجلس بودن؟ نمایندگان ما هم که در مجلس خواستن در مسئله به اصطلاح هسته‌ای، انرژی هسته‌ای صحبتی بکنن. آقای رئیس مجلس خانه مردم است با گفته خودشون. آقای رئیس مجلس گفت مگه این صحبت سیب زمینی و پیازه که راجبش صحبت بکنید شماها؟ برازنده ما این هست چنین سرنوشتی؟ در 20 دقیقه اجازه پذیرش قرارداد وین رو، قرارداد برجام به قول اونا برجام رو صادر کرد. 20 دقیقه. قرار بود ایران گلستان بشه بعد از قرارداد. 51% کاهش پیدا کرده به گفته خبرگزاری خودشون. و تازه اون کسانی هم که اومدن سرمایه گذاری بکنن در کشور شکایت کردن داد بیداد. این فساد اقتصادی که وجود داره در این کشور اصلا نمیشه با یکی مصاحبه کرده، یک آلمانی سرمایه گذار ایرانی آلمانی اصلا نمیشه. هر کی رو میبینی یک انتظارات عجیب و غریبی داره برای به اصطلاح اینه که اجازه بده ما کارمون رو انجام بدیم یا ندیم. خب یک نظامی سر کار هست در میهن عزیز ما که پایه مردمی نداره، در اقلیت، به قول آقای قالیباف همین چند هفته پیش 4% 4%. اونم باز من نمیگم، سعی میکنم در تمام عرایزم نقل قول بکنم از گردانندگان این رژیم. 4% این 4%شون جدید نیست. 2 سال و 1 ماه 22 اسفند سال 1359 نامه ای که آقای بهشتی با آقای خمینی نوشت گفت امام عزیز ما در اقلیتیم. اینا در اقلیت موندن ولی چرا سر کار هستن هنوز؟ چرا سرنوشت ما این شده که شده؟ اونو میشه ساعتها راجبش صحبت کرد. حالا یه موقعیتی پیش اومده برای ما. هیچ نظامی نیست در این دنیا، در همین امروز ها، در همین جایی که الان داریم صحبت میکنیم، که بدون مشروعیت مردمی بتونه سرکار باشه. حتی اون کره شمالی که مثال زدم خدمتتون، اونم هر مثل که 4 سال 5 سال یه بار انتخابات را میندازه، فقط هم یه دونه کاندیدا داره ظاهرن و اون کاندیدام 100% رای میاره و بعدم جشنم میگیرن، مثل که مثلا تعجب میکنن که مثلا این آقا دوباره انتخاب شده و به این ترتیب. لازم داره برای گرفتن مشروعیت لازم داره یک نظامی در قرن 21 انتخابات را بندازه. ولی در نظامی استبدادی، در نظامی توتالیتر، در نظامی تمامیت‌خواه، در نظامی که پایه مردمی ندارد، در نظامی که گردانندگان این نظام در اقلیت هستند، مجبوره به قول خود نمیتونه بگه نه نمیکنم، مجبوره به خودش به قول خودش مهندسی بکنه انتخابات رو. یه سوالی بکنیم، اگه حرف من غلطه، یه سوالی بکنیم، چه لزومی داره آقای خامنه ای؟ آقای خامنه ای طبق گفته خودشون بر جان و مال و ناموس ما مردم بستیت دارد. باز به گفته خودشون قانون اساسی جمهوری اسلامی تازه کف اختیارات آقای ولی فقیهه. کفشونه، سقفش علا غیر و نهایه، برو تا برسی به عرش. این آقا چه لزومی داره که هر 4 سال یه بار انتخابات را بندازه، بعدم بیاد واقعا دست به گدایی بزنه که تو رو به دینتون و کشورتون و حالا دینو که میدونه که انقدر دین ستیزی فراگیر شده که روش نمیشه اونو بگه، میگه اگر که به نظام معتقد نیستید، اگه به دینتون، به اسلام معتقد نیستید، حالا دارم نقل به مضمون میکنم، برای کشورتون برین رأی بدین. لازم داره مشروعیت رو این نظام، حتی اون کسی که ولی مطلق است لازم داره مشروعیت بگیره از ما مردم. آقای ظریف امروز یه دونه عکسش رو تو تلگرام، کانال تلگرام خودم گذاشتم، نقل قول مستقیم که اگر که ما رو نمیخوانین مردم، پس چرا دارن در رای گیری یا شرکت میکنن؟ پس میخوان ما مردم ما رو مشروعیت میدیم بهشون، با شرکت در انتخابات مشروعیت میدیم بهشون. حالا یه کسی گفتش که این انفعاله، باز اینا رو نقل قول میکنم. من اون برنامه‌ای که قرار بود اینجا داشته باشیم یه جورایی به یک ترتیب دیگه ای شد، بنابراین اصلا دارم یه جور دیگه ای که در نظر داشتم کاملا متفاوت دارم این عرایزم و خدمت شما تقدیم میکنم. گفتن که مسئله بد و بدتر، البته دارن 30 سال میگن، مسئله 36 ساله دارن میگن بد و بدتر. حالا فهمیدن که نه، مردم دیگه گول اینو نمیخورن. اون آقا اومده گفته که مسئله بد و خوبه، اون یکی اومده گفته مسئله راه و بیراه هست. نه آقا جون، این حل نمیکنه قضیه رو، این بازی با لغات حل نمیکنه قضیه رو. اسم معمولا نمیبرم در عرایزم و در نوشته هام، ولی برای اینه که ببینیم که چه کسانی خط دهی میکنن در این نظام و حتی در گروهی که خودشون رو اپوزیسیون حکومتی داخل و خارج حکومت میخوانند. آقای خاتمی در زمانی که رئیس جمهور شد رأی بسیار بالایی آورد، ولی پشت کرد به مردمی که بهش رأی دادن. مردم به خاطر بد و بدتر به ایشون رأی دادن. انتخاب نمیشه اسمش گذاشت. زندان کردن خود در زندان به ظاهر انتخاب بین بد و بدتر. ایشون پشت کرد به مردم در اون حادثه کوی دانشگاه و اون آقام که گفت که دانشجوها رو میخوام لوله بکنم و گازنبوری حمله بکنم و بزنم و بکشم و اجازه تیر گرفت و حالا هم شده کاندیدای رئیس جمهوری. همین آقای خاتمی در سخنرانیاش به وضوح، نه با پرده پوشی و اشاره و کنایه، نه، به وضوح میگن مردم سالاری با کدام مردم؟ یعنی شما مردم، ما مردم لیاقت مردم سالاری رو نداریم، بخورید تو سری. اون آقا خودش رو تدارکات چی خوند؟ ریاست جمهور مردم ایران. خودش رو گفت تدارکات چی هستن. حالا ببینید که این به ظاهر مثلا انتخاب بین بد و بدتر، وضع ما رو بهتر کرد یا بدتر شده؟ اون که تدارکات چی بود، حالا اینا چی میگن؟ یکی میگه که رئیس جمهور نوکر رهبره، اون یکی میگه رئیس جمهور مطیع رهبره. میپذیریم ما؟ میتونیم بپذیریم که یا نوکر یا مطیع ارتقا پیدا کنه از تدارکاتچی به نوکر و مطیع؟ ما بریم رأی بدیم با دست خودمون که چی بشه مهمه. اون موقع جنگ بود. آقای خمینی به گفته خودش چندین و چند بار دانشجویان دانشکده حقوق مچش گرفتن که از قانون اساسی تخطی کرده بود. گفت نه، جنگ بوده، مجبور بودیم. جنگ که تموم بشه نه، بر اساس قانون عمل میکنیم، همه قانون خودشون. ادامه پیدا کرد. به اینجا رسیده که اگر که ما مردم باز بپذیریم که در این انتخابات شرکت بکنیم و برای گرفتار نشدن به بدتر، به بد رأی بدیم، میدونیم بده، سرنوشتی بهتر از این نخواهیم داشت. گفتم تدارکاتچی به نوکر و مطیع تبدیل شده، ارتقا پیدا کرده، وضعیتمون بهتر از این نشده از اونی که بوده. بین بد و بدتر انتخابی وجود نداره، از اون به بدتر و باز هم بدتر و باز هم بدتر رسیده ایم. بازی با لغات هم گولشو نخوریم. متاسفانه رسانه های این رژیم میلیارد ها بگم، صدها میلیارد بگم، هزارها میلیارد بودجه شه، و در مغزشویی بسیار کارکشته است. تونسته کارشو خیلی خوب از دید خودش، عقل ما از دید ما خیلی بد انجام بده. چطور هستش که یک آگهی تلویزیونی 30 ثانیه رو میلیون دلار، میلیون ها دلار پولشو میدن در این کشور که آدم یه تصمیم بعد از 30 ثانیه یک تصمیم 30-40 هزار دلاری بگیره که مثلا فلان ماشین رو بخره یا فلان ماشین رو نخره؟ قطعا این به اصطلاح ترفندهای رسانه‌ای کار میکنه که اونا پولاشون اینجوری خرج میکنن و کار میکنه. و متاسفانه علارغم اینه که اینا 4% هستن طبق آمار آقای قالیباف، متاسفانه بلنگو و دوربین و سایت و قلم دستشونه. کسانی که خواستار استقلال و آزادی هستن، کسانی که خواستار مردم سالاری هستن، کسانی که به خودشون باور دارن، کسانی که به هموطنشون باور دارن، اونها در سانسور هستن. و متاسفانه در از بدتر از سانسور، در خودسانسوری یک عده از مردم ایران قرار گرفتن. یه کاری کردم من چند سال پیش در مورد روانشناسی زندانیان سیاسی که شکسته میشن، میرسن به حالتی که شکسته میشن، میشن اسباب دست زندانبان، شکنجهگر. و تشابهات بعضی از اونها رو از نظر به اصطلاح پروفایل روانشناسی با تشابهات پروفایل روانشناسی بعضی از مردم ایران که در انفعال هستن، اینا رو مثال زدم و واقعا هم همینطور هست متاسفانه. اون آقا اومده گفته که تحریم فایده نداره، برای اینکه هر کاری شما بکنید بالاخره بیش از 50% مردم میرن رأی میدن. حالا بپذیریم که این دروغ غلط مهندسی شده، به قول آقای کروبی ضرب در 3 میکنن یا ضرب در 5 میکنن یا ضرب در 6 میکنن آمارشون رو، اونا رو هم بگذریم ازش. ولی چیزی که اتفاق میفته اینه که اینا از اون مغزشویی استفاده میکنن که نشون میدن تو تلویزیون، هم باز دوباره گذاشته بودن تو یوتیوب گذاشته بودن که صدا و سیما، که تو خیابون هر جا میگه میگن صدا و سیمای ما، ننگ ما در ایران شعار میدن بر علیه خبرنگارای صدا و سیما. نشون میدادش که یک نوشت میخواد بره مصاحبه بکنه مثلا با افرادی که دارن عبوری رد میشن، ولی نوشته میده دست اینا که تو چی بگو من در انتخابات شرکت میکنم. این رسانه هایی که در اختیار اینا هست در خارج و داخل کشور، متاسفانه تونسته جو فکری و روانشناسی رو جوری عمل بیاره که نه در ماهای آخر، نه در هفته های آخر، نه حتی در روزهای آخر، بلکه در ساعتهای آخر مردم از ترس میدونن میرن که نباد از دست عرض کنم که جلیلی در برن به دست آقای زیر دست آقای روحانی، که دیدیم چه به اصطلاح آمارش هم دیدیم که چه جوریه. حالا باز اونم باز بدتر شده، یه موقع جلیلی بود، حالا شده آقای رئیسی که در فاجعه ملی کشدارهای دهه 1360 یکی از کسانی بود که نقش کلیدی داشت. این آقا اومده میخواد بشه رئیس جمهور مردم ایران. میتوانیم ساکت بشینیم؟ میتوانیم منفعل بشینیم؟ میتوانیم بیغم باشیم؟ فکر نکنم بتوانیم. حتی از این هزارها کیلومتر اونورتر در اون چیزی که در وطن ما اتفاق میفته نمیتونیم از مهنت اونها بیغم باشیم، بیخیال باشیم، منفعل باشیم. خب حالا ما در میگیم تحریم، اون آقام گفتش که هر کاری بکنید بیشتر از 50% میرن. یعنی این چی گفته؟ گفته که تحریم کار خوبیه، مؤثرم هست، ولی مردم میرن شرکت میکنن بیشتر از 50%، به گفته اون آمارم میگم به نظر من تقلبیه. حالا بپذیریم. خب آقا تو که داری تبلیغ رأی تحریک میکنی مردم واسه رأی دادن، واسه شرکت کردن در رأی گیری، خب تو نکن، تو سعی کن اون 50% بکنی 49%. تو خودت دلیل آفتاب آمد دلیل آفتاب، حرف خودت دلیل غلط بودن نظر و روش خودته. اگر که مشروعیت رو ندیم با دست خودمون به این نظام در یک جنبش، میگن انفعاله، ولی از دید من این کمال فعالیته. انفعال اونه که بریم پای صندوق های رأی. یه ده میگن ما سیاسی نیستیم، اینم باز هی تکرار بکنیم، آقا ما سیاسی، آقا ما بخوام زندگیمون رو بکنیم، سیاسی نیستیم ما. اتفاقا اونایی که میگن ما سیاسی نیستیم خیلی بیشتر سیاسی هستن تا اونایی که میگن ما سیاسی هستیم و از غم دیگرانم به اصطلاح مهنت، غم دیگرانم مهنتشو داریم، مهنت دیگرانم غمش تو دلمون هست.
5 دقیقه مونده به وقتتون.
ممنون. خب حالا در این 5 دقیقه که وقت دارم، فرض بکنید که این قهر کردن با صندوق‌ها رو ما تونستیم مدیریت بکنیم به کمک هم دیگه، بتونیم مقابله بکنیم با رسانه‌های رژیم. رسانه‌های رژیم که اون ساعت‌های آخر مردم می‌ترسونه که برن رأی بدن. بعدش چی؟ بعدش ما تازه به خودمون و به افکار عمومی دنیا نشون دادیم آنچه که در سال 1388 نشون دادیم. یعنی چی؟ یعنی ما از جنس آقای احمدی نژاد، از جنس آقای رئیسی، از جنس آقای خامنه‌ای، از جنس آقای روحانی ما نیستیم. صحبت شاهنامه شد. آرش داریم ما، رستم داریم ما. ما هر کدوممون یک رستمیم، یک گردآفریدیم. میتونیم سرنوشت بهتری برای خودمون رقم بزنیم. بعد از اینه که به افکار عمومی دنیا نشون دادیم که اینها در اقلیت هستن، اون وقت اون نیروی سرکوبه که تو خیابون باید قمه بکشه، اون نیروی سرکوبه که تو خیابون بایستی که به عرض کنم که خواهر و مادر و برادر و پدر ما باتون بزنه، دستش میلرزه، میگه که نه، این اینا نیستن، نمیخوان این رژیمو. در سال 88 این اتفاق نیفتاد به دلیل اینه که شعار جنبش بود رأی من کو. یعنی چی؟ یعنی من رفتم رأی دادم، در رأی گیری شرکت کردم، ولی رأی من این نیستش که تو داری میخونی از صندوق آوردی بیرون. رژیم خیالش جمع شد، نیروی سرکوب خیالش جمع شد، گفت اینا من و من رژیمو میخوام سر کار باشن، فقط میگن این مهره باشه اون یکی نباشه، پس بزنم، پس ببرم کهریزک. ولی هم در همون هم ناتوان شده این رژیم. یه موقعی بود آقای لاجوردی با وقاحت و بیشرمی میمد پای تلویزیون میگفتش که اینایی که داریم ما میکشیم، بله میکشیم، صد تا هزار اینا مفسد فلعرزن، وکلای هم اگه بخوان از اینها دفاع بکنن پس معلوم میشه که اونا خودشون هم مفسد فلعرزن. الان دیگه کسی جرأت نداره همچین حرفایی بزنه، برای اینکه ما بوده ایم در صحنه. آقای سعید امامی رو خودکشی کردنش، ولی اون یکی سعید، آقای سعید مرتضوی به اندازه کافی از اینا آتو گرفته که نمیتونن بهش بگن بالای چه شده بود. یه شب بیشتر تو خیابون تو زندان نخوابید. حمله دیگر بمیرم از بشر، حمله دیگر اونا حتی توان، یعنی قدرت و زور سال 1388 هم ندارن. در نتیجه اگر که ما بتونیم این جنبش خودجوش نه با مراجعه به قدرت ها، قدرت خارجی و قدرت داخلی، جنبش خودجوش فعال رو مدیریت بکنیم و حوزه های رأی گیری رو خالی بذاریم و کمک بکنیم که هموطنان بیشتری همراه بشن با ما و این جنبش هرچه فراگیرتر بشه و از اون فراگیرتر و مؤثرتر، اینکه حتی خیابون ها و کوچه ها رو خالی بزنیم. اون در اون روز بشینیم تو خونمون، از این خشونت زداتر میشه؟ در اون روز در خونه هامون بشینیم که نشون بدیم اینا، به اینا نشون بدیم که چقدر در اقلیت هستن، تازه میتونیم به خودمون، به افکار عمومی دنیا، به افکار عمومی نیروهای قوای سرکوب نشون بدیم که ما از جنس اینها نیستیم، و بعد با نافرمانی های مدنی دیگه، با اعتصابات خیابانی، با تظاهرات خیابانی، با اعتصابات حرفه‌ای میتونیم قلمرو رژیم را با خشونت زدایی کم کم تسخیر بکنیم. برازنده ما سرنوشت بد و بدتر نیست، سرنوشت به و بهتره. برازنده ما خوب و خوبتر و خوبتر و خوبتر و باز هم خوبتر. ممنونم از توجهت.
جناب آقای علی شاکری بفرمایید. 25 دقیقه.
25 دقیقه.
جمعاً یه ساعت میشه.
اوکی. من خلاصه میکنم، بخش دیگه رو میدم به پرسش و پاسخ.
میتونم به شما فیلم ببینم یا نه؟
بله، استاد هستم. عرض کنم که چون نفتونیم که وارد شدم میدم مستفیض میشدم از سخن استاد بزرگمون. خیلی ممنون را هم فکرم کنم 25 دقیقه بودم. 85 دقیقه است. من 85 دقیقه سعی کنم 15 دقیقه سعی میکنم 15 دقیقه عرضه کنم، 20 دقیقه دیگه وقتمون رو رزرو کنم تو پرسش و پاسخ، چون معتقدم انکشاف تو پرسش و پاسخه. بحث انتخابات هم پیچیده است. با تشکر از وقتتون و زمانتون، و خیلی ممنون از همه، از جمله سخنران قبلی، هموطن گرامی. ببینید، من فرض رو میدارم با هسته معقول تمام مشکلاتی که در مورد جامعه گفت 100% موافق، ولی حواسمونو بدیم تندم نریم جلو، چون فرق بین مستبدین و دموکرات ها حیثیتشونه. همین کار رو زمانشان کردیم. یه پسر جوان 26 ساله در کنگره دانشجویی 27 ساله وقتی سوال کردین 100,000 زندانی سیاسی شاه کجاست، رفته بود مطالعه کرده بود که کل زندان‌های ایران رو نوشته بود. 100,000 زندانی سیاسی نداریم، ما جا نداریم، ما به نام خائن و مخالف جنگ مسلحانه و غیره سعی کردن توجیهش کنن. بفرمایید.
یک کمی جلوتر صداتون.
از این جهت حواسمون جمع باشه، اگر ما این تیکه سرمایه‌ای که داریم صداقته، با شعار بربادش ندیم. من به خاطر خوشبینی و درد دل هموطنم 35 دقیقه که گوش دادم یه دقیقهشم چیز مثبتی ندیدم. وقتی اون از سر برجامم گفت برجام شد در 20 دقیقه، نگفت برجام خوبه یا برجام بده. لبنان و غزه که بده، سرکوب درونی که بده، همین ما قبول داریم، دخالت های خارجی که بده، محیط زیست که خراب باشه که بده، برجام چرا بده؟ من نفهمیدم. من یه خاطره از رو میگم. سال گذشته سفر که کرده بودم افغانستان و ترکیه و اینا، بعدش تو فرانسه با یک دوستان قدیمی که 14-15 سال هم از من محسن‌تره، رئیس جمهور سابق ایران هم بوده، دکتر ابوالحسن بنی صدر، کلی مثل همیشه صحبت داشتیم. هر انتخاباتی که در ایران هست من 40-50 دقیقه باش صحبت دارم با تلفن که قانعش کنم رای بده. از 2 خرداد 76 من با ایشون از 4 سال صحبت دارم. همیشه هم یه نمونه جلومه، ترکیه رو که دیدید 7 میلیون شرکت نکردن، با 1.1% چی شد؟ دقیقاً سیاست، نه ایدئال، دقیقاً سیاست بین بد و بدتر یا خوب و بهتر یا بد و خوبه. نسبی جهان کنونی، هرچی سعی کردم قانعش کنم نگو نمیدم. وقتی دقیق جمله آخرمون یادمه، در آخرین صحبتی که داشتیم سر انتخابات آخر سال 92 سر روحانی، بازم تلفنی باهاش صحبت داشتم، میگفت من علی نمیخوام خودم آلوده کنم. با اون رابطه‌ای که باش دارم با یه لغتی نگفتم رفیقی توری برخورد میکنی، نمیخوام تو سیاست آلوده کنم، مثل که تو مادر تریسا هستی، خودت هم تو سیاستی رئیس جمهور ایران بودی. من اون زمانی که به تو رأی دادم به عنوان یه فرد ملی ها. من هر کس که باش مخالفت دارم، زاویه مخالفت این زاویه مثبت و منفی دیدن پدیده است که باید حلش کنیم. خدای نکرده داله بر حیثیت کوچیک یا بزرگ اونا نیست، مخالفته. من این برادر بزرگم کماکان بهش احترام میذارم، مردیست ملی و بر حقش هم اجاب شد، ولی دلجش مونده به نظر من، چون ضبطم میشه اگرم شنید، من مثل همیشه مخلصش هم هستم. بعد در من گفتش که برجام چیش مخالفی؟ نتونستیم خانه بشه. فقط بحث اینه که این نظام عوض بشه. عزیزان، من 50 ساله از تینیجری توی تحقیق کننده و مطالعات مسئله سیاسی هم، اینم 19 سخنرانی و مصاحبه مطبوعاتی و غیره که همه تون دیدید، پریروز هم دیدید تو تلویزیون ها و غیره و ایناست، نه تلویزیون های ایرانی، بی بی سی و سی این این و الجزیره و غیره، هر کدوم هست من مصاحبه ما انجام میدم، پیرامون تشویق برای مشارکت در انتخابات. شما تشویق در مشارکت در انتخابات رو برای دردایی که دل هموطن عزیز ما رو به درد برده بدون مبالغه و خود ما رو به درد برده چی کار کنیم؟ ببین بچه ها که میگم این نزدیکانه به قلبم، ما 200 سال این مرتب رژیم بعد رژیم دیدیم، نظام بعد نظام دیدیم، انقلاب مشروطه داشتیم سال 1906. میدونید تا 1925 که رضا شاه به قدرت رسید که میگن چرا دیکتاتوری کرد؟ خب منم مخالف دیکتاتوری رضا شاه، ولی میدونید که ایشون در 1906، میدونید تا 1925 که رضا شاه رسید، در این 19 سال چند تا دولت عوض شد؟ حدس بزنید 35 تا دولت. تمام گوشم سراپا گوش بودم. پریدم تو مدرسه علوم اجتماعی دانشگاه یوسف سخنرانی داشتم برای دانشگاه اینترنشنال بودن، جزء کلاسشون هم بود. سوال می‌کردم پیشنهاد شما چیست؟ جهان عوض شده، جهان دیگه ایران نیست، جهان گلوبال شده، ارتباطات وسیع شده، معیارها رو میگیرن اپلای میکنن به جای دیگه. سوال این بود چه کنیم؟ از 1906 تا 1925 زمان رضا شاه 35 نخست وزیر عوض بشه. خب معلومه کسی میاد که چیکار کنه؟ قدرت رو با این نگه داره. من که 100 بار بگم نه طرفدار شاه بودم نه طرفدار رضا شاه، مبارزه هم کردم علی اینا، ولی عوض شدن اونا کار حل نمی کنه. فقط لذا اندیشه در جامعه ایران ما در 2 خرداد 1376 در بین مردم شکل گرفت. زایده چی بود؟ این 200-300 سال تاریخ با استادا مثلا دکتر ممتاز و استاد شما بهتر از من یادتونه، زمان قتل ناصرالدین شاه میگفتن، تو تاریخ خوندید دیگه، شاه خائن، شاه خائن، شاه خائن، تا کشتنش شد شاه شهید. این اخلاق ماست، این آسیب شناسی اخلاق ماست. اینو باید به دور بندازیم. چی رو به دور بندازیم؟ حسرت گذشته، سیاه کردن امروز، سیاه‌سازی امروز، سیاه ها، یه قطره مثبت نگیم. و بعدش ناامیدی از فردا. آمریکایی اصطلاح دارن میگن yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift, that's why they call it present. امروز رو بسازیم. چطوری بسازیم؟ بحث امروز ما امشب. ببینید انقلابی شد در یوسی های توضیح میدنم با آمار، در تمام انقلابات جهانی ببرید انقلابات معاصر کشورهای آمریکا، کشورهای غرب و آمریکا انقلابات به رسمیت نشناختن. اولیش تو قرن 20 1917 انقلاب کدوم کشور؟ شوروی. به رسمیت شناختن 1933. انقلاب چین 1949 به رسمیت شناختن 1975. کره، هم کره شمالی 1948 هنوز که هنوزه کماکان معاصر است. کوبا 1957 به رسمیت شناختن 2000 15 برای برقراری. خب این انقلاب شده، بعد خوب مخالف موافق، من به احترام به همه تون میذارم، دارم پروسه رو توضیح میدم، فرد رو توضیح میدم. من کینه و نفرتم یا عشقم نه به شاه، نه به شیخ، نه به خمینی، نه به محمد شاه، نه به رضا شاه، ولی با خودمون حداقل و شرط که میخوابیم آنست باشیم. میتونیم این همه چیزایی که سیاه کردیم و این همه انتظاراتی که داریم میتونیم فراهم کنیم پس از اینکه این نظام رو انداختیم؟ چه امیدوارم نظام مذهبی، نظام دیکتاتوری، نظام به بند کشیدن برای همیشه در جامعه ایران ما رخ بربنده. ولی چطوری؟ چی شد؟ پس از انقلابی که شد معاصر اقتصادی، بعدش اشغال سفارت، بعدش جنگ، بعدش سازندگی، بعدش اصلاحات، بعد یک مرتبه دوباره میخواستم برگردم به سوی انقلاب. همینان در اون مرحله تاریخی قرار داریم. در زمان اصلاحات اندیشه ای در ایران اومد که در این 300 سال ما نداشتیم، اسمش چی بود؟ اندیشه دموکراسی. اولین بار هم تو مردم رو میگم، ما 2 خرداد 76 ما قبلا چی داشتیم؟ آزادی، استقلال، دموکراسی کسی نمیگو. ما وقتی میگویم آزادی یعنی چی؟ یعنی مولا رو بکش، یعنی شاه رو بکش، کمونیست رو بکش، اون یکی علیه ما، ما علیه مذهبی ها، مذهبی ها علیه کمونیست ها، ملیگر ها علیه هر جفتشون. این اندیشه بود دموکراسی. اومد دموکراسی یعنی چی؟ بالانس قدرت. اون وقتی که تو بالانس قدرت اومدیم دنبال راه گشتیم، پروسه رو توضیح بدم، تکامل مردم، همین بدیا رو در مورد مردم و بدبختی ها و غیره و اینا گفته شد، حالا بگم دنبال راه رفتن. به این رسیدن که آقا رای جز رای دادن نیست، انتخابات غیر دموکراتیکه، صندوق رأی غیر دموکراتیک رو با رأی دادن دموکراتیکش کنیم. اینا شد استایل. پس لذا شخص نبود، یک نظری عوض شد. کسانی که این نظر رو قبول دارن بیان من توضیح بدن که بگن از 2 خرداد 76 فرقی بین احمدی نژاد و آقای مثلا خاتمی نیست. والا بلا هست عزیزان، نیایید تو مثالاتون بگید خاتمی اینا چی میگن. این مثال ایرانی من زیاد بلد نیستم، کرباسن، مثل که پارچه فروش شدید، سرپای یک کرباس. نه، سرپای یک کرباس نیستن، دو نوع کرباسن. وی توی نظام مصدق و قوام دو نوع نخست وزیرن توی نظام. من اون زمان پدران ما به همراه مصدق ملی کردن سند نفت رو فارنیک گرفتن و دلشو میخواست بین کاشانی و مصدق دعوا در نگیره. وقتی که در گرفت به اونجا رسیدیم که رفت، چون اون زمان هنوز اندیشه دموکراسی یعنی هم ملا، هم بیدین، هم بادین، هم بهایی، هم مسیحی، هم یهودی، هم چپ، هم کرد، هم ترک، هم غیره، همه بیدین و بادین و مذهبی و غیر مذهبی بتونن زندگی کنن. اینا ایدالای ماست. پس سخن امشب بر سر امکانات، آیا انقلاب جیشی و آیا اصلاح تدریجی ممکن؟ شما که من رو خوب میشناسید، من در این 27 سال اخیر از 50 سال وزیر سیاسیم کاملا رفرمیست هستم و از هر اصلاحی در این نظام، در هر نظامی دفاع میکنم. یکی از جرمای من از 28 جرمی که داشتم، بازجو میگفت چرا در بزرگداشت اسحاق رابین شرکت کردم؟ خب من که اسرائیل رو قبول ندارم اشغال بکنه بقیه سرزمینا رو. خب برای که اسحاق رابین بعض اون راست است مثل بی بی نتانیاهو، به همین سادگی. من در طول عمرم خاتمی رو ندیدم، ملاقاتم نکردم، رفسنجانی رو ندیدم، روحانی رو ندیدم، شاه رو هم ندیدم، منظور دیدن و ملاقات. ولی وقتی که نگاه میکنی رفرمیستی شد، ما این کنیم. لذا برگردیم سر جمع‌بندی که در این بخش میخوام بهتون بگم، بقیه سوالات اصلی رو بذارم سر تکمیلی و سخن به هموطن و برادر عزیزم رو که با دل سوخته نگران ایران بود و من سر نگرانیش هیچ گونه شکی ندارم، با جمله مثبتی جمع جورش میکنم. برنارد شا بچه دوران ماست، دوران استاد و دوران دکتر ممتاز و دوران شماست، حرف رو خوب میزد. میگو مثبت هواپیما میسازه، منفی هم چتر نجات، که اگر سقوط کرد ذریب خطا داشتیم خلاقیتمون کمتر باشه. حالا من صحبت ایشون رو و صحبت خودم رو به عنوان مثبت و منفی در مکمل هم دیگه میبینم که ایرانمون زنده بمونه. ولی اگر بیاییم مثلا میگم غیر علاقه بنیسد با اونو یکی صحبت کردم، آقای محمد نوریزاد غیر مرتب باشون در تماس هستیم، تفاوت داریم، چون من کارم بیشتر همین مثلا یک ماه و نیم گذشته همش روی ایرانه، همش روی تلگرامه، همش روی ایموه، همش روی وایبره، همش روی کانال هاست، همش روی مصاحبه هاست و غیره، که چی کار کنیم؟ از فعالینی که اغلب در زندان بودن تا اونایی که بیرون از زندان صحبت داریم، چه کنیم؟ همه دارن میگن چه کنیم؟ آیا ول کنیم بره؟ من با این جمع‌بندی تمام میکنم، چه در دنیا چه در ایران. من 171 کشور جهان رو اگر خواستید تحقیقاتی بهتون تقدیم میکنم با آمار و غیره. 171 بار معاصره تحریم رأی بهتون نشون میدم، 169 تاش شکست خورد، 212 تا تحریم اقتصادی رو در جهان بهتون نشون میدم 16 تاش فقط پیروز بوده، اونم مثلا فنلاند و روسیه و این چیزا. مثلا یک نمونه بهتون میگم که خیلی در آمریکا یادشون رفته، میدونید کاخ سفید آمریکا در چه سالی آتش زدن؟ 1812. میدونی قبلش چی اتفاق افتاده بود؟ جفرسون سومین رئیس جمهور آمریکا فرانسه و انگلستان رو محاصره کرد، انگلستان اقدام کرد و اونجا رو سوزند. محاصرات اقتصادی رو یکی یکی هم در آمریکا و هم در غیر در زمانهای مشخص براتون روی این توضیح خواهم داد چیه. و اما با خود ایران، من چیزی رو امروز در یادداشت‌های روزم نوشتم، اینو بخونم شما بقیهش رو خودتون ارزیابی خواهی کرد. اما امروز این نظر منه، چرا رأی به حسن روحانی. یادم آمد که در این ماه اردیبهشت 56 سال پیش، سال 1340، در میدان جلالیه تهران جبهه ملی ایران قهر کردن خود را مخصوصا در پایان سخن مرحوم دکتر بختیار در آن روز از محشوریت و همکاری با دولت دکتر امینی و قهر با انتخابات اعلام کرد. از 64 سال پیش پس از کودتای 28 مرداد 32 تا به امروز نیز رأی نداده. خواهش میکنم به عنوان جبهه ملی نگاه نکنید، به عنوان تحقیقاتی نگاه کنید. عشق به جبهه ملی یا گله به جبهه ملی نرید، چون ما خودمون همه از ملیون هستیم. وجدانن ارزیابی کنید، راستی ارزیابی کنید آیا کارنامه این تحریم چگونه بوده در این 64 سال، هم برای ایران هم برای جبهه ملی. برای وجود یک نیروی مترقی در صحنه سیاسی شکست بوده یا پیروزی؟ اما مقایسش کنید از مشارکت مردم از 2 خرداد 76 تا حالا از زمان اصلاحات. به درستی دکتر درست فرمودن، گفتن مردم ریختن تو خیابونا، گفتن رأی من کو. جنبش سبز میگه رأی من کو و جنبش سبز بچه و زاده جنبش رأی دهیسته و نه تحریم. 2، آیا در این انتخابات پیشرو شعاری که میگن بچه های جدید تو ایران درست کردن، سیاست مدار بد توسط مردم خوبی که رأی نمیدهند انتخاب میشود، که تشویق میکنن که به روحانی رأی ندید. 3، آیا گفتن این که این انتخابات برگشت ناپذیر است، چون من جدی بهتون میگم این انتخابات برگشت ناپذیره، اتفاقاتی میتونه بیفته که به قول دکتر رئیس پاستور میگفت سیگاری ها اینقدر بعض خود که سیگار میکشن دوچار مرضی میشن که سرطان رو پیشش چیز خوبیه. تازه اتفاقی به نظران در این انتخابات سرنوشت ساز با پشت کردن به اون اتفاق خواهد افتاد که واقعا به درستی میگن آیا این جمله که میگن این انتخابات برگشت ناپذیره مبالغه است یا واقعیت؟ اینا رو میخوام امشب شما من جواب بدید. 4، آیا زمانی که بیت المال خرج یارانه، به اصطلاح یارانه، با مشی گداپروری و نه تولید و ساختن میشود و در حالی که بودجه سیاه نمایی دولت روحانی از بیت المال حرام می شود، آیا تردید خردمندان واقعی‌گرا در رأی به انتخاب مجدد روحانی صواب است و یا خطای محض؟ دولتی که تورم را کنترل داریم، امروز میگم تورم را کنترل، بیکاری را تقلیل، حدود 20 قطعنامه جهانی علیه ایران از جمله قطعنامه فصل منشور هفتم سازمان ملل. میدونیم تعریف اون قطعنامه چیه؟ یعنی سازمان ملل حق داره به خاطر متخطی بودن اون کشور نظامی هم بهش حمله بکنه. ما همچه قطعنامه های علیه ما بوده قبل از برجام. این تونسته این خطر هواپیماها بالا سر کشورمون در حالی که سوریه و لیبی و عراق و غیره رو هم دیدیم از سر ما برداشته بشه، برای تشویق این که مثلا روحانی اینقدر محافظه کاری نکنه، اینقدر سکوت نکنه، اینقدر سازش کاری نکنه و عقب نشینه و برای پیشرفت و ثبات ایران بتونیم پیشبرد حقوق بشر رو بهتر کنیم، معیشت مردم رو بهتر کنیم، امنیت ملی رو بهتر کنیم و در این حال بتونیم سکولاریسم و دموکراسی رو توسعه بدیم، ببریم جلو، عقب نمونیم، اکتفا نکنیم که بین دو جناح این جناح اون جناح، آیا در این مقطع زمانی از رأی دادن به روحانی میگذره یا از تحریم؟
8 دقیقه
بخش. من رأی دیگر نمیبینم و در این انتخابات با احترام به عزیزان بویژه انتخاب به سخنران قبلی، سرنوشت در این انتخابات سرنوشت ناز و برگشت ناپذیر در خدمت طی طریق تدریجی به مردم سالاری، در تقویت بال جمهوریت، جمهوریت عرفی و اقتدار ایران که روزی بتوانیم انتخابات دموکراتیک داشته باشیم، هم ایجابی و هم سلبی به گزینه امروز ما در بین 6 تا به آقای روحانی رای میدم. بیمان دارم، امکان داره اشتباه فکر کنم، من همیشه یک ذریب خطایی برای خودم میذارم چون عقیده من نیستم، متفکرم مثل مار پوست میندازه. من نمیخوام نسبت به اتفاقاتی که میتونه در این خاورمیانه ای که دیدیم در بین کشورهای اسلامی، نه کمپانیا گفتم کشورها، قطر کمپانیه، امارات متحده عربه کمپانیه، کشور نیست، در بین کشورهای اسلامی با ثبات ترین کشور ایران، به خاطر که این ثبات از دست ندیم، به خاطر که این ثبات باعث نباشه امنیتی ما رو بزنن، توسعه بدیم و به دموکراسی در برسیم، دست قدرتگران نظامی رو از دخالت در مسائل ایران دور کنیم، بتونیم قدم قدم زندگی و معیشت مردم رو بهتر کنیم. عزیزم، من 2 کار کردم. 1، انتظارم رو بردم پایین، مخلص شما هستم، با انتظارات بالا به شما قول نمیدم. با این انتظارات پایینم من بین گزینه عدم رأی یا 5 تا دیگه، آقای روحانی رو نسبی از همه در این وضعیت کنونی شایسته یه راه بهتر می‌بینم. امیدوارم اگرم با من مخالف هستید از تو مستفید بشم و پیشاپیش مرا ببخشید.
بسیار خوب. من از جلو بفرمایید اسمی نویسم.
چون بحث آزاد بوده در نظر من باید زمان داده بشه که به صحبتهای از من جواب داده بشه.
خب نوقت برای نخون نیست، برای اینکه ما همه دفعه اینجا سخنرانه سازم یک ساعت میکنند، یک ساعت هم وقت میگیرن، ما یک ساعت بیشتر وقت نداریم تا آخر ساعت. اینه که افرادی که میخوان اسم بنویسن اسمشون بگن تا من اینجا یادداشت کنم و به ترتیب 3 دقیقه هر کس صحبت بفرمایید.
مافی
آقای مافی آقای مافی خب، هر نفر هر کدوم 3 دقیقه صحبت کنن یا کامنت بدن، اگه میخوان کسی جوابشون رو بده اسم ببرن از پنل بگن کی بخوان جوابشون بده و اگه کامنت دارن و بعضشون فرق نمی کنه هر کدوم جواب بدن من میپرسم اینجا کی میخواد جواب بده. به این ترتیب این پنج نفر که تموم شد دو مرتبه از نو اسم نمیسن فعلا از اینجا شروع میکنیم. سه دقیقه لطفا حد اکثری که میتونیم یا کامنت بدید یا سوال کنید و اگر لطف بفرمایید شما هم سه دقیقه جواب بدید. لطف داشت کنید بفرمایید جناب
استاد. من معذرت میخوام با عرض معذرت اسم شما یادم رفت.
چون صدارت صدارت
آقای صدارت عزیز من میخوام خدمتتون عرض کنم که من 54 سال اخیر 10 سال برگشتم به ایران. حالا به علتش کار ندارم. از 2000 تا 2010 من در عرض این مدت آقای صدارت با خیلی از دانشجوها به دلایلی در تماس بودم زیاد و به این قسمت نمیخوام وارد بحث بشم که ما اینجا هستیم نمیتونیم چیز کنیم. نه درست تقریبا 100% دانشجوها with all the respect for you مثل ایشون فکر میکردن. یعنی داستان این بود که میخواستن برن رای بدن برن جلو لیکن نمیفهمن اون عقلشون نمیرسه ما بیشتر میرسیم. نه تمام جریان ایران توی زندگی میکردن و میدونستن چیه و با همه اینها رای میدادن و مخصوصا تو شهر من گیلان خیلی از این فارغ التحصیلا میرفتن تو تمام دهات دهاتی هاشون صحبت میکردن برایشون توضیح میدادن و میآوردن که رای بدن. فکر میکردن این راه بهتر از ستیزی جویست.
مرسی جناب دکتر میرخواب بفرم جد سر.
بله اینکه من با قسمتی از فرمایش هموطن عزیزمون که فرمودن که سوال رو تکرار میکنم چون ممکنه تو میکروفون نیفتاده باشه، فرمودید که قسمت اعظم دانشجوهایی که شما باهاشون صحبت کردید موافق شرکت در رای گیری هستن، درست فهمیدم؟
بله.
منم همین رو گفتم که متاسفانه اون حداقل لازمی که بایستی که در جنبش خودجوش تحریم شرکت بکنه هنوز فراهم نشد و دلایل ما عرض کردم برای اینه که این جنبش خودجوش فعال رو با همدیگه هرچه فراگیرتر بکنیم. یک با کمال احترام به گردانندگان این جلسه متاسفانه بایستی که عرض بکنم که قرار بر این بود که من اینجا یک ساعت وقت داشته باشم صحبت بکنم و بعدم یک ساعت هم سوال و جواب داشته باشم. قرار بر این شد که از آقای شاکری صحبت بکنیم که خواهش بکنیم که دفعه قبل شنبه پیش که اینجا سخنرانی قرار داشته باشن اون رو اگه مایل بودن تبدیلش بکنیم به یک مناظره که ایشون یه 20 دقیقه صحبت کنه من 20 دقیقه صحبت کنم و ایشون 10 دقیقه جواب بده من 10 دقیقه جواب بدم بعد بریم سراغ سوال کنندگان کسانی که در جلسه هستن. من اصلا
حالا همین کار رو بکنیم
بداه سرایی کردم الان هیچ از قبل این چیزهایی که عرض کردم رو تعیین نکرده بودم و اصلا نمی‌دونستم به چه شکلی این مناظره قرار انجام بشه یا اینکه آیا من سخنران تنها هستم یا نه برای اینکه دوست عزیزمون دیرم تشریف آوردن. با کمال احترام این راه رو درست نمی‌دونم. فرمایشاتی کردن این دوست عزیزمون که احتیاج به جواب داره و یک حتی برچسب زنی هایی هم بودش که جواب دادنش شاید درست هم نباشه. اگر که همه دوستان موافق هستید یک وقتی رو در انتها میتونه باشه بذاریم برای اینه که من بتونم فرصت اینو داشته باشم. من مهمانتون هستم، از هزارها مایل برتر اومدم. آقای عزیز اینجا هستن و این تریبون در اختیارشون هست. این رو
بسیار وقتی که صحبت هم شد این کار رو بکنیم.
اجازه بید آقای دکتر، اجازه بید من هم کامنتی در نکتهشون بگم. فهمیدم که
وقت گرفتن آقای علی ما وقت گرفتن
نمیدونم.
بفرمایید
آقای دکتر.
بفرمایید
آقای دکتر. آقای دکتر، آقای دکتر، من در مورد کامنتیشن نکته دارم.
خب نه ببینید ایشو از ایشو سوال کردن جواب دادن، حالا دیگران نکته شما سوال کردن.
نه نه ببین در مورد نکته که ایشون گفتن من توضیح دارم، اصلا من نمیدونستم، من توضیح روشن کنم. رفقا من از اینکه نتونستم شنبه گذشته بیام و از اینکه من چندین بار زنگ زدن و اصرار کردن که در مناظره با ایشون باشم، گفتم من هموطنم نمیشناسم ایشون رو، گفتن برسات، گفتم که هر کس هم باشه من حاضرم بیام اونا رو مستمع شرکت کنم، هیچ علاقه نداشتم. ولی امروز هم سر من ساعت 7:29 در سالن بودم، وقتی من گفتن 7:30 جلسه شروع میشه، من 7:30 پشت اینجا قرار گرفته بودم. و حتی ایشون هم که گفتم برسات اگر نکته پیش اومده من همین الان حاضرم برم جزء مستمعای یک دو، و علتی هم که نیومدم هیچ گونه تاخچه بالایی نبود. من این 19امین مصاحبه و مصاحبه نوشتاری و گفتاری و این بوده و از این که نیومدم قبلا ازتون پوزش میخوام. رؤسای جلسه اینو توضیح بدم که ما مجبور نباشیم.
بسیار خوب، درست میفهمید. بفهمید حضورتون هر شود که سوالی که من مطرح میکنم اینه که من نمیدونم ایرانو کی داره نگه میداره، چه کشوری یا خود همین ملاها نگر میدارن. اینو باید بهشون یه پانی بدیم که یکی از آجرهای ایران تا حالا کسی نتونسته در زمان اینا ببره و این خودش یک نوع هنره، نه اینکه بگید. در کشورهای همجوار خودمون رو نگاه کنید، همه مردمشون آوارن توی بیابون و تو چادر و این بر اون بر، و این هنریست برای اون کسایی که مملکت رو میچرخونن، یا اینکه از جایی کمک میگیرن، از کشور خارجی مثل روسیه، امریکا و غیره، یا اینکه واقعا یه هنری رو دارن به خرج میدن که یکی از آجرای ایران رو کسی تا حالا نتونسته ببره. متشکرم.
میخوای شما جواب بدید؟
نه، من فقط یک نکته ببخشید اشکالی پیش اومده. من اولا پوزش میخوام که اولا خوشحالم برای چند سال افتخار پیدا کردم خدمتتون باشم، در این چند سال نبودم یه بخش گناه خود من بوده، وقتی نبوده. دوما نکته مهمی که برادر و عزیز ما گفت خیلی مهمه، گفتش که جوونا اکثریت میخوان به رأی شرکت کنن. در جواب گفته شد متاسفانه این اصل ضد دموکراسیه. میدونی چرا؟ ما وقتی میگیم دموکراسی نه یعنی حتما چیز عالی و خیلی خوب، رأی اکثریت مردم آمریکا تو رأی دموکراسی که ما آقای کسی رو انتخاب کردن که تو در تاریخ آمریکا بی سابقه است. این خیلی مسئله درستیه که ما بپذیریم. ما باید اگر میخوام دموکراسی رو اشاره بدیم به اونایی که علی ما دیکتاتوری میکنن درس یاد بدیم، رأی اکثریت رو بپذیریم. اگر نپذیریم این اشکال داره به نظر من.
بسیار خوب. آقای مافی
جواب سوال ایشون نشد. جواب سوال ایشون رو نداد.
خب جواب که دادن دیگه.
جواب
قبلی
دادن.
بله جواب
ایشون جواب قبلی دادن.
من سوال کنم ایشون.
شما سوال کنید. از کی میخواد سوال کنید؟
من سوال نمی کنم.
آمین.
مطالبی که دکتر صدارت اشاره کردن بسیار پر اهمیت بود. اونجایی که تشخیص دادن که آیا، یعنی اظهار نظر کردن، آیا ما ملت میبایستی این حکومت بهمون حاکم باشه؟ جوابش اینه که آقای دکتر صدارت، ملت ما از 3000 سال پیش یک حکومتی بوده که نمایندگی مردم رو نداشته، آمده سر حکومت رو غصب کرده. یک عده‌ای بودن که به ملت آزادی میدادن، از اینا یه عده‌ای هم بودن که نه، آزادی رو نمیدادن. بنابراین ملت، ملت ایران و سایر ملت همینطور بزرگ شدن که یک حاکمی میبایست حکومت بکنه بهشون و این کشور رو بسازه. یعنی سیاست در دانشکده حقوق به معنای این نبوده که سر همدیگر کلا بذارید. سیاست برای این بوده که اندیشه و تدبیری به کار بگیریم برای آسایش، رفاه و آزادی ملت‌ها. این سیاست در دنیا اعمال نشد و ما اونجوری بزرگ شدیم. الان ملت ایران در زندان اسیره. ما خارج از ایرانیم. ما هر کاری می‌کنیم میبایستی به اون ملت قوت بدیم که کار خودشون هر جور صلاح خودشون هست انجام بدن. اون ملت به ما اعتماد ندارن، به من خارجی نشین اعتماد ندارن، میگن شما اونجا راحتین، آسایش دارید، فکر ما نیستید. این به من، این حرف من به معنای این نیست که مردم نرن رأی بدن یا نرن رأی بدن، این اصلا در قبه ما نیست. اصلا این اصلا ببینید الان دارن یک کاری میکنن، شما سیاست‌های خارجی رو که داره در ایران اعمال میشه این چند مدت تحت نظر داشته باشید، ببینید چجوری دارن با ملت ایران بازی میکنن. بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. ما رو گرفتار یک رژیم دیگری مثل رضاخان نکنید. اگر رژیم دیگری، اگر این رژیم اصلاح نشه و رژیم دیگری به ما عقنه بشه، همون بلایی رو سر ما میاره که تمام مدت پهلوی ها به وجود آورد. اینا خدمت کردن، اینا خدمت کردن، خدمتشون هم ما هیچ کدوم نمیتوانی بگیم که نه رضا شاه خدمت کرد، محمد رضا شاه هم خدمت کرد، اما دیکتاتور بود و دیکتاتوری موجب شد که ملت ایران و سیاست خارجی که تأمین منافعش نمیشد این رژیم رو عوض کرد.
شما خوب جان بزنید بفرمایید.
بله، عرض کنم که فرمودن دوست عزیزمون برای اینه که تو میکروفونم صدا ضبط بشه منو اصلاح بکنید اگر که اشتباه میگم، به آن ملت اجازه بدهیم که کار خودشون رو همون جور که میخوان انجام بدن. ما چیزی نداریم که نذاریم هر کارشون هر جور میخوان انجام بدن. من نظرم رو، پیشنهادم رو دارم ارائه میدم و دلایلم رو دارم عرض میکنم. در جواب اون هموطن عزیزم گفتن یه دونه آجر این کشور رو هم نبردن، یک دونه آجر این کشور رو هم نبردن. من فقط بگم که میدان نفت پارس جنوب کافیه بگم اونو یا بازم بگم هزارها میلیارد، اونو نگم، مثل که تمام حاضرین میدونن که مثل که بیشتر از یه آجر بردن از کشور ما. بله میلیارد ها، بله اصلاح کرد. عرض شود که این چیزی که هست داستان، من میتونم آخر سر وقت دارم
شما چه دقیقه وقت دارم اجازه بدید
صحبت. یک حاکمی بوده که 3000 سال اومدن بر کشور ما حکومت کردن. در حال حاضر چی هست؟ اون حالا بحث 3000 سالش رو نمی کنیم. در حال حاضر چی داریم در دنیا؟ آیا یک مردم سالاری مشارکتی مستقیم حقوقمند در هیچ جای دنیا سراغ داریم؟ نداریم. موافقم با شما. ولی می توانیم آن را به عنوان یک الگو انتخاب بکنیم و به اون سمت پیش برویم؟ بله دیگه. چرا نمیتوانیم چنین چیزی رو؟ شما خوبه یا بده؟ خوبه، بسیار خوب. فرمودن خوبه، مردم سالاری مشارکتی مستقیم خوبه. خب به اون سمت هم میخوایم حرکت کنیم. مشارکتی، این مشارکت در این انتخابات شرکت کردن، منم با سخنران دیگه اصلا آشنایی نداشتم، برام خیلی عجیبه فرمایشاتی که ایشون کردن در این خارج که هستیم، که چند سال ظاهرن اینجا زندگی کردن، که دیدن خب لابد به اصطلاح دموکراسی های غربی رو. اینطور نیست. داستان انتخابات امریکا مثل داستان انتخابات در ممیزین بذارن مال ایران نیست. اینا یکی نیستن، اون یه داستان دیگه است. اونا الان مثلا همین آقای ترامپ چند وقته داره، یا تمام کاندیداهای ریاست جمهوری چند وقته دارن کمپین انتخاباتی میکنن؟
بیش از یک سال.
بیش از یک سال، نزدیک دو سال. حالا ایران چقدر؟ تا چند وقت که اصلا نمیدونه، اصلا انتخابی نیست برای ما. 20 روز اگه اشتباه درست محاسبه کرده باشم اینا اجازه دارن کمپین مبارزه انتخاباتی بکنن. یعنی چی؟ یعنی آقا ما نداریم لیاقت اینه، ما مردم ایران از دید اونا ها، دوست عزیزمون میگم که این جمله شون بگم، ایشون میگن من راه دیگری نمیبینم،
من راه دیگری میبینم، من راه های بسیار دیگری میبینم. ایدئال و خوشبینی و از این حرف هم نیست. من باور دارم به خودم، به شما هم باور دارم. شما توانا هستید، شما ناتوان نیستید. شما اعتراف به ناتوانی خودتون و بقیه مردم نکنید، دعوت نکنید مردم رو در مشارکت با دست خود مشروعیت دادن به نظامی که ما رو به قول آقای جنتی، به آقای مقای مصباح یزدی، مردم رأی ندارن. به قول آقای خاتمی، مردم سالاری با کدام مردم؟ برازنده اون مردم سالاری که شما گفتید استقلال و آزادی، نه، آزادی رو تعریف کردن ایشون. یعنی ما می فکر میکردیم آزادی یعنی اینو بکشیم اونو نکشیم. شما فکر میکردید، ما فکر نمیکردیم. ما چنین تعریفی نداریم از آزادی. آزادی رو در غرب بر اساس قدرت تعریف میکنن و متاسفانه اصالت قدرت و باور به اصالت قدرت، با کمال احترام به سخنران دیگه که صحبتشون رو شروع کردن با متاسفانه بگم نامهربانی.
من منتظر بریم خطام چی بوده نامهربانی
با نامهربانی که سطح
بزنید بسید آقای دانیا،
آقای اجازه بید مذهب خوب. آقای دکتر ممتاز، شما من 45 سال آمریکا هم، شما مدید حداقل 50 سال آمریکا هستید. میدونیم که هر وقت سوال کردن میذارم که پنل دوتا برخورد کنن، اگر بخوان اگر نخوان. اگه اجازه بدید نکته‌ای که میشه معقول اینه و باز شدن اینه که عزیز هموطن ما برخورد کنه، منم برخورد کنم.
دوستانم اصلا سوال دارم،
میگم سوال دارم، هر سوالی که میشه، نه هر سوالی که میشه من این رو به چالش میکشم. هر سوالی که میشه
خوبه،
زیاده از بعد
بفرمایید، بعد شما صحبت.
ببخشید سوال قبلی رو میخوام جواب بدم.
سوال
بسیار
خوب، بفرمایید.
رسم روزگار اینه که سوالی که میشه هر دو نفر نظری میدن.
بسیار خوب،
اگر اینطوری انکشاف نمیشه، اردو باخت که نیست، یادگیریه.
پس 3 دقیقه صحبت.
ببینید، گفتم تعریفی که ما از دموکراسی در ایران داشتیم در بخش سیاسی تسلسل سرنگونی کشتن بود. شون گفتش که نظر من از آزادی که میگفتیم اینه. شما حتی ببینید در تاریخ ما هر خاندانی میومد اون طرف رو که دفن میکردن چه بلایی به سرش در میردن، برای حفظ بچه هاشون، برای حفظ قدرت چه کار میکردن. این تسلسل تعریف آزادی رو در سیاست برای براندازی چنین توصیف کردم. اما سوالی که هست، چرا مردم به رأی رو بردن؟ ببینید اپوزیسیون ایران ماها چی رو امتحان نکردیم علیه دیکتاتوری. و تا اینجا ما یه نکته مشترک باشون دارم، خیلی درسته آقای مافی، درست میگه. 3000 سال ما اگر هم بد بوده نباید تندر بدیم، باید بهترش بسازیم، ما شایسته بهتریم. پس همدیگه رو متهم نکنیم که شایسته بهتر نیستیم. سخن امشب سر چیه؟ بحث فنی تخصصی چگونگی دستیابی به آزادی بهتر و آزادی و دموکراسی در ایران از مشی کمتر خون دادن. صحبت اینه دیگه که چطوری به دموکراسی دست یابیم که کشور نباشه، آب نره و ما هم آب نریم. و به درستی هم درسته، علی آقا درست میگه مرز ایران پاره پوره نشده، ولی تجزیه فرهنگی، تجزیه اقتصادی، تجزیه ماتم بسیار بالاست. پس این نکته دوم مشترکم با سخنگوی سابق، سخنگوی قبلی، ما قرار نکته مشترک پیدا کنیم دنبال راه حل. ببخشید سوالی هست؟ من اگر سوال هست نمیشنوام.
نه سوال اجازه بدید من آره. آقای دانیال صحبت.
خب پس اجازه بدید من دارم نوبت تمام.
شما 3 دقیقه
تمام شد. من من این چند ثانیه گفتم حالا داریم میگیم که شما میگید حرفتون تمام شد. حالا ما دارم میگم که ببینید ما چطوری میخوام بشه دست یافتیم. ما چی رو امتحان کردیم؟ ما جنگ مسلحانه رو امتحان کردیم. ما منظور ایران در ایران در پروسه‌های تاریخ سیاسی ایران، درست من منتقد جنگ مسلحانه بودم و به خاطر این میگفتن راست، ولی من میگم وقتی میگم ما رو میگم با مسئولیت عزیزم ملتفی شدی، با مسئولیت میگه تاریخ ما به کجا رسیده. جنگ مسلحانه رو انتخاب کرد، تجزیه رو در کردستان انتخاب کرد، جنبش های خوزستان رو انتخاب کرد، جنبش های ترکمن رو انتخاب کرد، فرار و جنگ مسلحانه بیرون رو انتخاب کرد، ترور رو انتخاب کرد، همه اینا رو تمرین کرد، کودتای نوژه رو تمرین کرده. ملت به اینجا رسیده که در وضعیت کنونی خاورمیانه ما به خاطر دستیابی به آرمان و ایدالای من و ایشون و همه شما بین این که چه کار بکنه عموما میگه رأی بده. منم با این به هم خود منم جزوی عنصری سربازی از این جنبش هستم که به این نتیجه رسیدم. مرا قانع کنید مشی که انتخاب کردم غلطه. برای دموکراتیک کردن انتخابات رأی اتخاذ کردم، برای درست کردن رأی سالم رأی اتخاذ کردم، چون به قول آمریکایی ما دو راه داریم، بلد یا بولد. این تموم.
بسیار خوب. جناب دانیال بفرمایید. سوال تو بفرمایید. سوال دارین از کسی؟
من هانیبال هستم، تازه از ایران اومدم. من میخوام فقط ایده‌های خودم رو بگم.
اوکی، کامنت
در ایران بودیم. چیزی که من دیدم اینه که هر دو تا نظریات زیاد فرقی نداره. در واقع وقتی مردم رأی دادن این نظام خب خیلی خوشحال بود و خودش حفظ کرده. وقتی هم که رأی ندادن بازم خودش رو با تاکتیکایی که داشته حفظ کرد. یعنی مردم به یک ناامیدی بسیار شدیدی رسیدن و این ناامیدی ما رو رسونده به جایی که اخلاقیاتمون هم گذاشتیم کنار، خودخواه شدیم و فقط و هیچ برنامه‌ای هم برای آینده وجود نداره. یعنی کشور تو شرایطی که شما هیچ ثباتی نمی‌بینید، شما باید در روز آبتون از گلیم بکشید بیرون تا زنده بمونید، تا بتونید یه نونی برای خوردن داشته باشید، تا بتونید اصلا زنده بمونید اونجا. متوجه اینه که این باعث شده که اخلاقیات به شدت نزول کرده و مردم به جون هم افتادن. اما یه فرقی وجود داره و باز از زندگی که خودم تجربه کردم می‌خوام خدمتتون بگم. من تازه وارد میانسالی شدم. وقتی که جوان بودم احمدی نژاد شد رئیس جمهور و ما 8 سال خفتی رو تجربه کردیم که من نمیتونم بیان کنم. خجالتی و حس بسیار بدی که مثل یک جوان توی کشور من داشتم و اطرافیانم. و اون تجربه باعث شد که مردم فکر کنن که خوب رأی بدن، که دیگه همچین چیزی حداقل پیش نیاد. ولی اون رأی دادن هم میدونید هیچ امیدی رو تازه نمی کنه. یعنی میگم شرایط بسیار بد، منفی و نامید
باره.
خیلی ممنونم از کامنتتون که فرمودید که هیچ برنامه‌ای برای فردا وجود ندارد، اخلاقیات نزول کرده است. درست فهمیدم؟ با کمال تأسف با شما موافق هستم. اخلاق اینجا میتونم متأسف باشم که این تأسف خوردن از اینه که جوانها میرن رأی میدن. من میتونم متأسف بشم از تصمیم یه نفر. اینا دموکراتیک نمیدونن این هموطن ما. من نمیدونم چرا. در ضمن اینجا ممکنه که بنز کافی وقت نباشه که ما اون بحث آزاد، نه قصد کشتی گرفتنم اصلا ندارم با کسی، گذشتیم از اونجا. من میخوام ببینم نقاط اشتراکم. الان دوست عزیزمون یه نقاط اشتراکی بین من و شما پیدا کرد، میخوام اونا رو بیابم، قوی ترش بکنم. نقاطی که با هم دیگه شاید اختلاف داریم ببینیم چیه، با دوستی، با مهر، با محبت بذاریم رو میز، ببینیم میتونیم برسیم به نقاط اشتراک یا نه. من نظرم اینه و با این نظر از شما دعوت میکنم که به یک بحث آزاد دیگه با روش مناسبتر من در خدمت شما باشم. امیدوارم که بپذیرید. اینی که اخلاقیات از بین رفته، اینی که متاسفانه هر کلمه توسط این رژیم گرفته شده و مفهوم درست عکسشو بهش دادن و استفاده کردن، از جمله انقلاب که چندین بار در فرمایش این هموطن عزیزمون اومد به عنوان یک چیز مضمون. انقلاب رو در کشورهای دیگه جشن میگیرن. ببینیم تو فرانسه چی کار میکنن برای جشنگیری انقلاب. انقلاب یعنی منقلب شدن. شما به فرهنگ لغات موین، حالا برام به فرهنگ لغات موین ملاحظه مراجعه بفرمایید. ببینید انقلاب رو چی میگه، اصلاح رو چی میگه، تحول رو چی میگه. در بسیاری از مفاهیمی که و تعریف اصلاح و اینا میبینید که انقلاب همچین چیز زیاد بدی هم نیست. هر سال دنیا منقلب میشه، بهتر میشه، بهار میشه. حالا بد شده، اونو میشه راجبش صحبت کرد که چی شده که اخلاقیات از بین رفته، چی شده که آقای لاریجانی یکی از برادرها شده مسئول حقوق بشر در ایران. توهین به منه، توهین به شماست. خشونت پرستیده شده. خشونت، ببینید یک انقلابی شد، یادمون نره آقای خمینی 20 تا اصل رو بایست بهش پیمان دست با افکار عمومی دنیا. البته یکیش رو رد کرد، گفت نه، اون یکی 20مین این بودش که بریم ایران ببینیم چی میشه در مورد عفو عمومی. ولی عهد و پیمان بست با مردم ایران، بهش گفتن آیت الله لیبرتر. من نگفتم، روزنامه‌های دست چپی، نه دست راستی، دست چپی فرانسه مهد لایسیته، که من با سکولاریسم شاید اونقدر موافق نیستم، چیزی که عنوان کردن ایشون برای ایران لایسیته رو مناسب‌تر می‌دونم. اونجا به ایشون گفتن آیت الله لیبرته و اون حرفایی که اونجا زد شاید درازنده‌ش هم بود، ولی وقتی اومد اینجا درست برعکسش کرد. تو ایران رفتن همین آقای بنی صدر که ایشون چندی بار ازش ذکر کردن، رفت پیشش تو قم، گفت آقا شما گفتی که زنا در پوشش آزادن. گفت من گفتم، امروز هم اگه یه چیزی بگم، فردا یه چیزی بگم عکسش لازم باشه میگم. این شده که نشت کرده بی اخلاقی از اون بالا به سطوح جامعه. میپذیریم ما اونیم، ما خمینی هستیم، ما خمینی از امثال خمینی نیستیم، ما از امثال مصدق هستیم. با صدق و قوام هم سرته یک کرباس نیستن. چیزی که فرمودن؟
بله، از این دو تا نکته مشترک من عرض کردم. نکته مشترک سوم رو هم که ایشون خوشحالم تکرار کرد که اون زمان میگفتن، زمان مصدق هم میگفتن مصدق و قوام فرق نمیکنن، در حالی که دموکرات ها معتقد مصدق و قوام فرق میکنه، که من در سخنم عرض کردم اینای متعدد. ببینید در جامعه شناسی و سیاست موقعی بینمون، نه اونایی که میخوان قدرت بگیرن، اونایی که قدرت بگیرن سیاه میکنن. اونایی که قصدشون و نیتشون و مغزشون حتی به عنوان یه نفرم باشن، چه در پاریس، چه در لس آنجلس، چه در تهران، نفی کامل باشه، آسیب شناسی رو خوب توضیح میدن. سر زمان برنامه که شد، طرف میگه با آسیب شناسی، جمله اول من همتون یادتونه چی بود؟ فرض بذاریم که من 100% با تمام پدیدهایی که ایشون گفتن موافق، درسته؟ بعد پیشنهاد کردم راستی چه راهی رو بریم؟ اینی میگن بحث دوستانه، یعنی که بیاییم فکرمون رو بذاریم دو هم دیگه، یعنی که نگیم که ما هم متضادیم، بگیم ما همه آحاد یک کشوریم برای اصلاح کشور، درست کردن کشور. این قول و قرارهایی که میدیم چه پیشنهادی داریم؟ اون وقت میشه بحث روی برنامه و صداقت، وگرنه میشه دور جون چیزهای دیگه، چند تا نقطه. لذا من در این جایگاه نیستم که بگم که من در آمریکا بودم سکیدار خوب است، یا در فرانسه ایشون بوده لایسیته خوب است. من اصلا دنبال این نیست. من گفتم جمهوری عرفی، حتی کلمه فارسی ایران شو به کار بردم، مصطلح ایران شو، به چطوری بهش دست یابیم. من تکرار میکنم جانم، برای اینکه چطوری بهش دست یابیم، امشب صحبت ما بر سر اون چگونگی دست یابیم رو بهش میگن سیاست. سیاست ورزی دو چیزه، یکی کسب قدرت سیاسی، یکی گاورننس، مدیریت سیاسته. آقای مافی اسمشون رو نوشت. من اگر ما این دوتا رو تمیز بدیم متوجه میشیم. یعنی موقعی که بحث بر سر آسیب شناسی جامعه شناسیه، مشکلات ایشون در 30 دقیقه سخنش بسیار وارده. ولی موقعی که امشب بر سر انتخابات بحثه، منم دعوت کردم بر سر انتخابات ایران و نتایج اون، یک ماه خورده که من تماس گرفتم، به خاطر این تماس گرفتن، وقتی هم که خواستن با ایشون باشم گفتم من لالا وقتش ندارم، ولی چون متاسفانه نتونستم هفته گذشته بیام، گفتم پس تو رو خدا به هفته ایشون بیا. گفتم من حاضرم بشینم مستمع باشم که ازشون مستفیض یاد بگیرم با کمال افتادگی. من کار من همین الان در این 19 مسابقه غیری کار فنی سیاسیه که چرا رای بدیم و رای ندیم، و به درستی عزیز ما اینو گفت. در ایران ما این بحثه. حالا چرا من از تحریم میترسم؟ در مطالعاتی که در مورد تحریم کردم، 3 نظریه مشترک در تحریم کنندگان هست که میتونه در این انتخابات نخونه. 1، تحریم میتونه تندروهای حاکم رو بیشتر در قبضه قدرت که به هیچ چیزی به نام دموکراسی آزادی اعتقاد ندارن، در پیشبرد امورشون در غیاب نیروی اپوزیسیون بیشتر جریتر کنه. این استدلال حقیره. 2، در این مطالعاتی که من کردم میگه 2 میتونه بدون رهبریت قوی و بدون یک نیروی مستقل بسیار اپوزیسیون قوی که سازمان یافته بتونه سازمان بده، میتونه این تحریم به سازمان یافتگی خطرناک دیگه‌ای بره و بیشتر اونا رو جری کنه. و 3، میتونه در خلای این پدیده به پاشیدگی بیشتر مرزی و غیره بیانجامه ولی حاصلی برای دموکراسی نداشته باشه. که اون وقت چی میشه در جریان قطبی گرایی؟ به درستی من با عزیزم موافقم، انقلاب میشه، ولی هر انقلابی هر زمانی پاسخگو نیست. من نافی انقلاب ایران نیستم. من در ادامه انقلاب ایران گفتم انقلاب داشتیم، جنگ داشتیم، سازندگی داشتیم، اصلاحات داشتیم. حالا در این مقطع زمانی به خاطر ثبات ایران و پیشرفت ایران و به خاطر تعامل و تکامل با غرب و به خاطر اینکه غرب و جهان و به خاطر اینکه شرایط بهتری در زندگی مردم با روابط دوستانه و صلح در خاورمیانه به وجود میاد، به خاطر این 3 من از یک انقلاب دیگه ای در این مقطع زمانی یا شورشی دیگه رو ترغیب در امروز نمی کنم.
مرسی. آقای فؤاد.
آقای شاکری، من میخوام از شما بپرسم که ما چند دفعه میخواییم گول بخوریم؟ چند دفعه باید سر ما رو شیره بمانند؟ چرا ما باید انقدر بیاییم پایین که 4-5 تا قاتل رو بذارن جلومون بگن به یکی از اینا رنگ ده؟ این یه کامنت در مورد صحبت شما. شما در اول صحبتتون گفتیم که ما چرا به اینجا رسیدیم؟ آیا ما آدم های بدی هستیم؟ ما آدم های چی هستیم؟ من میخوام بگم صحبت از این خیلی بالاتره. 1400 سال پیش یه حکومتی اومد تو ایران، یک ایدئولوژی اومد تو ایران که 1400 ساله مردای ایران میرن تو مسجدا گریه میکنن برای یه کسی که 1400 سال پیش بود یه صحرای کشته شده. 1400 ساله که مردم ایران منتظر یکی از شاه بیاد بیرون. برای اینه که ما امروز به اینجا رسیدیم. 600 سال پیش این ایدئولوژی رو مردم اسپانیا فهمیدن و بیرونش کردن از مملکت. گفتن تا موقعی که این ایدئولوژی تو مملکته ما به هیچ جا نمیرسیم. باید ملت ایران هم باید تکلیفش رو با این ایدئولوژی روشن بکنه. انتخابات، این حکومت، رضا شاه، اینا همه جزئیات این دسیسه است. اینا همه جزئیاته. یکی بیاد یه رضا شاه یا یه ملی بیاد درست کنه اینا رو. دوباره همین ایدئولوژی یا خمینی 100 سال دیگه دوباره میشه همین کار رو میکنه. ما باید تکلیفمون رو با این ایدئولوژی روشن کنیم. این اصل بحث.
خیلی ممنونم از ابراز نظر این دوست عزیزمون. ما باید با این ایدئولوژی، چون صداتون ممکنه نیفتاده باشه تکرار میکنم، من اصلاح بفرمایید اگر اشتباه میگم. فرمودید که با این ایدئولوژی که حاکم هست بر ایران بایستی که تکلیفمون رو روشن کنیم. درست فهمیدم؟
بله.
کاملا با شما موافقم. برای همین هستش که لایسیته جواب میده در ایران و نه سکولاریسم. اونم بحثی داره برای خودش. چرا باید این کارو بکنیم؟ دین وقتی که اسباب قدرت شد، عقیده وقتی که اسباب قدرت شد، از معنا توهی میشه و میشه به اینی که شده. فرقی نمیکنه چی باشه، هیچ فرقی نمیکنه، مارکسیسم باشه، لیبرالیسم باشه، هیچ فرق. وقتی که اصالت با قدرت است و نمادهای قدرت و در روابط اجتماعی اون اصل قرار گرفت و وقتی که اعتیاد به قدرت جوری شد که پرده حاجب جلوی چشم شد، اون وقت آدم راه دیگری نمیبیند، انتظاراتش رو آدم میبره پایین به خاطر اینکه خودشو حقیر رو پست میبینه در مقابل قدرت. من میگم نیستیم ما حقیر، ما میگم پست نیستیم، ناتوان نیستیم. در اینجا مخالفم با دوست عزیزم. خوشحالم به این نتیجه رسیدیم با هم دیگه با این اشتراک که نافی انقلاب ایران نیستیم. پس انقلاب چیز بدی نیست. ولی باز تناقض یه جمله بعدش اومد، گفتن شورش. حالا نمیدونم بالاخره این شورشه یا انقلابه. از دید من انقلابه. از دید من اون 19 تعهدی که داده شد نفی قدرت و ساختن ایران بود در استقلال و آزادی خودانگیختگی از اصول مردم سالاری. خب حالا چجور میشه این کار کرد که باز دوباره گیره یه بدتر نیفتیم طبق فرمایش ایشون؟ فرهنگ مردم سالاری، یعنی همین کارا، هیچ کار خاصی نیست. ببینید مردم سالاری یه جسم نیست که آقای بوش از واشنگتن ببره بذاره تو کابل یا ببره بذاره تو عراق. مردم سالاری یک فرهنگه. فرهنگ مردم سالاری هم یه نقطه نیست که اینجا شما سوار شید برید پیاده شید دیگه تموم شد. یک فرد پیوسته میتواند مردم سالارتر بشود. یک فرد پیوسته میتواند حقوق مدارتر بشود و بایسته است که یک فرد و یک جامعه پیوسته حقوق مدارتر بشود. برازنده انسان قرن بیستم است. نشاید که نامد نهل نادنی برازنده انسان قرن بیستم است که پیوسته مردم سالارتر بشود. چطور؟ با همین تبادل نظرها. همین الان با این دوستمون به یه نتیجه های مثبتی رسیدیم. ولی من مخالفم با نظر دوست عزیزمون که از ایران اومده بودن که گفتن شما دوتا یک حرف رو میزنید. ما یک حرف رو نمیزنید. من میگم که از این 36 سالی که دست اینا بوده حکومت به اصطلاح قدرت، 20 سالش رو اصلاح طلبا اداره کردن. چی دادن به ما؟ اصلا اصلاح طلب چی یعنی چی اصلاح طلبی؟ ما نفهمیدیم یعنی چی؟ برنامهشون چیه؟ غیر از اینه که هم صدا شدن و هم صدا شدید شما دوست عزیز با حفظ نظام، از با شعار حفظ نظام از اوجب واجبات است. شعار کیه؟ شعار آقای خامنه‌ای. حفظ نظام از اوجب واجبات است. من میپذیرم که از او یعنی آقا آخونده، آقا فقیه، از اوجب واجبات، این از نماز شب براش واجبتره حفظ این نظام، برای اینکه قدرت اصله، اصالت با قدرت هست. فرق نمی کنه مجاهد باشه، فقیه باشه، پهلوی باشه، فرق نمی کنه. ولی وقتی که بیاد توی ما مردم، اون نظر جنابالی هم که فرمودید با اون ایدئولوژی که در ایران هست حاکم هست، اونم برآورده میشه نظر جنابالی، به شرطی که کم کم اینجوری هم نمیشه، یه مرتبه نمیشه ها بگیم امروز تحریم میکنیم فردا ایران گلستان میشود. همچی چیزی نیست. ما باید در صحنه بمانیم. اگر نمانیم همون میشه که ایشون یه اشاره کردن به یک تحقیقی. صد و مؤسسه بروکینگز اینستیتوت در امریکا 171 کشور رو بررسی کردن. ببینید حجاب دیگه، حجاب قدرت جلو دید و میگیره. اون دقیقا در تایید عرایض من. چی میگه اون تحقیق؟ میگه از اون 171 کشور که توش یا 171 تحریم که شده تعدادش الان ایشون به درستی گفتن،
171 مورد، 168 مورد به نتیجه منفی رسیده و 3 مورد به نتیجه مثبت رسیده. چی بوده؟ من میگم این در تایید حرف منه، در تایید خوبی تحریم. چرا؟ برای اینکه اون 168 هایی که تحریم نکردن، مردم پاش وای نستادن، نموندن در صحنه. اون فضای ساختن سرنوشت رو گذاشتن دست خمینی، دست خامنه ای، دست روحانی، دست لاجوردی، دست برجام.
وقت دارم تمام.
ولی سه کشور، یه جمله میگم تموم میکنم، سه مورد بود که مردم وایسادن پاش و هر سه مورد نتیجه مثبت گرفتن. پس اون تحقیق مؤسسه بروکینز که ایشون کوتش کردن چی میگه؟ میگه اگر که مردم در صحنه بمانند، تحریم به عنوان شروع کار رسیدن به مردم سالاری 100% جواب میده، و اگر مردم در صحنه نمونند، تحریم نکنیدم نکردید، اون یک انفعال پیش به دردم نمیخوره. این چیزیست که من از تحریم میبینم با دید عدم اصالت قدرت. ممنون.
بفرمایید. اجازه بدید، اجازه بدید. الان صحبتی شد. نوبت شما رو من نوشتم براتون. نوشتم. اجازه بدید.
صحبت من چون عوض شد.
خب بعد نوبت تو میگم. من نوشتم اسمشون. بفرمایید.
فرق بین اتاق فکر که اندیشه رو هم میذارن و تحقیقات میکنن و کسانی که مسئلشون فقط تبلیغ و اندیشه است، تبلیغ یک اندیشه است، اینه که میریزه تو فکر، میگه ما چه کار کنیم و چرا اتفاق افتاده و چه راهش چطور میتونه علاج کنیم. دو اصل رو روشن کنم براتون. یک، نه رأی و نه تحریم جاودانه نیست. نه اون کسی که رأی میده وطن دوسته، نه اون کسی که رأی نمیده جفت وطن دوسته. نه اون کسی که تحریم میکنه وطن دوسته و اون کسی که شرکت اومده جو وطن دوسته. پلزا اینطوری نگاه نکنیم. از این جهت من خودم میگم به عزیزانم تو ایران مرتب میگم اینطوری برخورد نکنیم به تحریم کنندگان. باید در خود دوستانه باشیم، پانه بکنیم. نکته دوم، میاد میگه حالا که میخواییم این مصیبت ها رو دیدیم، شما توجه کنیم. نکته دوم اینه که یکی مصیبت ها رو میگه، یکی میگه امشب ما نشستیم تو اتاق فکر، اندیشامون رو بذاری سرم دیگه، با هم بر سر این مصیبت ها مشترک. از اول سخنم گفتم راه چگونگی دسترسی چیست. اینو دلم میخواست و انتظار داشتم بشنوام. هنوز منتظرم. بیش از یک ساعت خورده گذشته.
سوالتون تکرار بفرمایید.
از اول شب تا حالا اگر تکرار لازمه دوباره تکرار کنم.
بفرمایید.
بعد عزیزان من، صحبت بر سر بدی هایی که ایشون گفت 35 دقیقه سیاه بودم، همه موافق. استبداد، اعمال دین، چیزی که برادر بزرگم فاد گفت، عزیز من، همه اینا درست. 100,000 زندانی سیاسی به شاه بستیم، همه درست. آیا پاسخش دنگ مسلحانه است؟ اون زمان نه، حالا هم نه. بعد میگه خلق حالا علی این نه، پس براندازی چی؟ میگه آیا نفی این نظام رو میخوایم بریم جلو با برخورد یکسانی یک باره؟ میگم نه. میگه خب علی پس چی میخوای تو؟ آیا شیر مالی بکنیم خودمون رو گول بزنیم؟ روی این صحبت کنیم، بشینیم ببینیم آیا بیاییم کسی که بیاد قدرت رو میخواد بگیره، بگه روحانی، بگه تو 20 سال اصلاحات هیچ فرقی بین اون زمان نشده، بین خاطایی و احمدی نژاد نبوده. اون اینه کی میگه؟ کسی که میخواد کسب قدرت سیاسی کنه یا کسی که میخواد برانداز انقلابی بکنه. به لج افتاده، به لج افتاده دیگه. منطق نمیگه، راستم نمیگه. چون راست نمیگه کسی که بیاد به هر کسی در ایران بگه از زمان خاتمی و زمان احمدی نژاد یکیه، میگه والا بلا نگ، میگه هیچ کدومش دوست ندارم، ولی این دروغه، این دروغه، تعصب کور میکنه. لذا سخن اصلی و گره رو بذاریم سر صحبت فاد. به درستی، نه به خاطر که دوستم بهش پامیدم، میگه این اندیشه خرافاتی 1400 ساله رو چطوری از بین ببریم. شما فکر کنید، یادتون میاد اول انقلاب بنی سعد چی گفت؟ یادتون میاد؟ موی زن فاد که بهتر از همه یادشه. من 11 ساعت باش مصاحبه دارم در سال 1985. 11 ساعت باش مصاحبه دارم، 2 روز.
میگم نه اشتباه فهمیدی، من قصد من چیز دیگه بوده. گفتم من احترام براش قائلم و رئیس جمهورم بوده، به خودم اجازه نمیگفتم بدم که بگم خدای نکرده درست نمیگی. اما یه چیز دیگه بگم به رئیس جمهور ایران ما که بنی صدر احترام براش قائلم، بند نکنیم در کشوری زندگی میکنید به نام آمریکا، بزرگترین و قدرتمندترین دموکراسی جهانی، اما معتقد پیغمبرش با یه فوت تو یخه مادرش به دنیا اومده. این باور دینی متاسفانه با خودش خرافات میاره و همونطوری که یار بزرگوارم گفت موقعی که به قدرت برسه که دیگه بوزه بلا خوز. و حالا میگه فهد میگه که علی رای بدیم و غیره خودمون رو گول زدیم. در جهان واقعی بهت میگن که چقدر پول داری، چقدر دان پیمنت داری، چقدر قسط میتونی بدی، چقدر درآمد داری و کجا خونه میخوای. خونی 4 میلیونی با 50,000 دلار درآمد و با 20,000 دلار دان پیمنت نمیشه خرید. اپوزیسیون ما موقعی که در یک سطحی قرار بگیره که بتونه وزنه ای رو حرکت بکنه و انجام بده بره جلو، اون وقت میتونه ارزیابی کنه که تحریم یا عدم تحریم. اپوزیسیون ما تو ایران به خاطر عدم سازماندهی چی رو انتخاب کرده در بین جامعه؟ رأیو. و بعد نکته دوم، این نیرو اگر میخواد این چیز خرافاتی رو از بین ببره و از خودتش بکاهه چه کار کنه؟ من که گفتم اپوزیسیون ده ها نوع رو انتخاب کرد، انواع مجاهدش، حالا که دیگه اون کسانی که تحریم کردند و جدی هم تحریم کردند و قاتل تحریم کردند به کجا رسیدن؟ برید 8 ساعت برنامه 9 جولای سال 2016 کنفرانس و کنگره مجاهدین رو نگاه کنید که میخواد براندازی کنه سمبل نیروی شکل گرفته برانداز. واقعا اون تناسب مناسب ماست، اون رایی که ملی‌گراهایی تو آقای بنی صدر که من انتقادش هم کردم در مورد رای، اما پاش نمیره عزیز من، پاش نمیره. من و ایشون پای اشغال عراق نمیریم که کشور ما متا نیست، پای ادامه جنگ نمیریم، تو اشغال سوریه نمیریم. لذا اینا رو امتحان کردیم. سخن اینه، بیاین فکرامون رو بذاریم رو هم دیگه. اول یه شرط با هم بکنیم، هیچ کدومون پاسخ 100% درستی نداره. تو اتاق فکر وقتی مارد میشی اول بگم فکرها رو بذار رو هم دیگه، با عقیده نیا، چون عقیده عربیه، یعنی عقد، یعنی قفل، شکندنش هم یعنی طلاق جنگه. از این جهت من ایشون رو به عنوان برادر و عزیزی و هموطنی که فکری داره بیش میگم، به نظر من فکر تو در این انتخابات که سوال کردم، در این موقعیت کنونی، در امروز، من فرمان انقلاب و فرمان تحریم رو درست نمیدونم.
مرسی. دوستانی که میخوان صحبت بکنن، اونایی که تا به حال صحبت نکردن اول صحبت میکنن، بعد دو نفر دیگه. شما اسمتون بفرمایید.
من فرشید دوست هستم.
جناب فرشید. دیگه کی هست که میخواد صحبت کنه؟ آقای دکتر مهرخواه. دیگه کی؟
منم
آقای دکتر برمجیم. شما صحبت نکردید؟ بفرم اسمون چیه؟
علی.
آقای فرشید، آقای علی. کسی صحبت نکرده؟ کسی دیگه نیست؟ خیلی بعد میشه آقای مافی.
فقط 10 دقیقه
بعد با اسم سرعت صحبت کنید. بعدم آقای جانی. پس آقای فرشید بفرمایید.
من از نظر موقعیت خیلی نزدیکم به مستعد زمان نیست. در جامعه ایران ما در حوزه فرهنگ و هنر فعال داریم. یعنی بالاتر بعد میکروفون داشته باشم بیشتر از این قدم در دارم بجا
نصفه بله بفرمایید.
من میکروفون شما استفاده کنم. ببخشید. من واردم با این
بسیار.
چون احساس کردم که احترام قائلم برای اینجا، هم خواستم که فقط نظرم بگم. شیرین ترین در حقیقت انتخاباتی که ایران تجربه کرد بعد از این اتفاق دهشتناک کودتای 57 در حقیقت انتخابات آقای خاتمی بود.
دوره که آقای خاتمی رئیس‌جمهور شدن و منم به عنوان یک فعال حرفه موسیقی خب در جریان چندوچون بودم که چه اتفاقی داره میفته. همه احساس کردم واقعا یه مقداری یک تغییری داره اتفاق میفته و جمهوری اسلامی یکم سر عقل اومده، میخوان همکاری کنن با اهل فرهنگ و هنر و بعد جامعه میخواد به سمت دیگه ای بره. ولی باور نمیکنید که چه فجایعی که دوستان از من بهتر میدونن در همون دوره اول آقای خاتمی شکل گرفت. یعنی فجایعی که شاید در دوره رفسنجانی شکل نگرفت. در حوزه قتل‌های زنجیره‌ای میدونیم چه کسایی رو کشتن. یعنی دقیقاً آدمایی که داشتن میزدن وسط خال فقط به خاطر اون اشتباه تکنیکی فقط دستشون رو بردن بالا. تا دستشون رو بردن بالا زدن وسط سرشون. آقای مختاری، آقای پوینده و خیلی دیگه که هنوز خیلی ها نمیدونن. و ماجرا اینه که من هم جز تحریم کنندگان هستم به این دلیل که از همون زمان همین کارو کردم و اصلا هم حس منفی نسبت به این ماجرا نداشتیم محمدن داریم. موضوعی که الان میخواستم فقط خدمت شما بگم با این مقدمه این بود که دوستان بیشتر به اتفاقای فقط اشاره میکنن، به اتفاقای کلاسیک اشاره میکنن در جریان سیاسی ایران، ولی لایه‌های الان در ایران شکل گرفته که اصلا تو این تعریفات نمیگنجه و مخصوصا بین اقشاری که به اصطلاح خودمون اهل خرد هستن، اهل اندیشه هستن. اونها با تحریمشون احمدی نژاد رو بردن بالا. اگر احمدی نژاد نمی اومد بالا، ما مرگ بر خامنه ای رو با 5 میلیون نفر نمیشنیدیم. ما تحقیر شدن اونها رو نمیدیدیم. من وسط گود بودم اونجا. متوجه این؟ و اتفاقایی که افتاد به نظر من به خاطر همون تحریم بود که البته منفعلانه نیست. همه دارن کارشون رو میکنن. با هر بدبختی که هست، شما نمیدونید الان چه موزیسینایی تو ایران هستن. یعنی باور بکنید رو سازه مختلف با آیکانایی که الان تو امریکا هستن برابری میکنن، ولی فقط میدونن که باید کارشون رو بکنن، ولی تو بازی اینها نرن. به خاطر اینکه تو بازی اینها رفتن مساوی با ادامه پیدا کردنشون. اینها اگر بیان سر کار، اگر الان مثلا رئیسی بیاد، انقدر بدبختن که دوباره انقدر گند میزنن که حتما ما رو نزدیکتر میکنن به رفوم، میدونیم. ولی اگه دوباره باز امثال روباهای مثل روحانی بیان سر کار، این جریان فقط قدرتمندتر میشه. یعنی تردیدی در این نیست، کما اینکه پشت پرده همشون یه اوباشن بود. اینو من موقعی میگم که بارها بازداشت شدم، بارها با اینا رو در رو شدم و میدونم اینها هیچی نیستن، هیچی ندارن. تنها قدرتشون همین حربه ایست که درست کردن که این یکی میتونه بهتر از اون باشه. همینو میندازم وسط، یک حرامزاده مثل روحانی میاد سر کار و در نهایت میبینیم که چی میشه. ببخشید
آقای علی، شما صحبت بکنید، آخر نفر سوال چه بکنه و بعد دو نفر صحبت بفرمایید.
من به صورت خیلی ساده میخوام عرض کنم خدمت دوستان، سعادت آشنایی با هر دوی سخنرانان رو نداشتم، الان باشون آشنا شدم و استفاده کردم. به صورت خیلی ساده اگر بخوام عرض کنم اینه که مشکل این دوست عزیزمون اینه که میخواد که یک قطاری رو در نظر بگیرید که روی ریل قرار گرفته. هدف ایشون اینه که این قطار رو حرکت بده به جلو. اما مشکل ما کجاست؟ مشکل ما ملت ایران اینه که این ریل قطار که قطار روش سواره و حرکت میکنه میره جلو، ایراد از اون ریله. ریل اشتباه داره، ریل مسیر اشتباه داره به ما میده. بنابراین این قطاری هم که روی این ریل حرکت میکنه، هر چقدر هم که ما لوکوموتیو رانش رو عوض کنیم، دکور قطار رو زلمزین بوش رو عوض کنیم، باز داره مسیر رو به بیراهه میره. حالا این ریلی که باید عوض بشه چی؟ مشکل دیکتاتوری ولایت فقیه که الان ملت ما داره و مشکل قانون اساسیه که ما داریم. تا قانون اساسی درست نشه، قانون اساسی که درست شد یعنی فونداسیون و اون ریل مسیر درست شده. حالا از این قطار خوشتون نیومد، از این دکور، با یه دکور دیگه، با یه لوکوموتیوران دیگه، ولی مسیر درستیه که داره میره. مثال امریکا رو میزنیم، فونداسیون و قانون اساسیش مسیر درسته. حالا اگر لوکوموتیوران و رئیس جمهورش یه مدت اومد و درست نبود، عوض میشه و کسی دیگه میاد، اما مسیر رو در نهایت داره درست میره. مشکلی که الان در حال حاضر ما داریم مشکل مسیر و فونداسیون و این ریل‌گذاری و قانون اساسی که ما داریم. پس با رأی دادن خودمون کاری رو ما عوض نمی کنیم. اما چه اتفاقی می افته؟ اگر حضور پیدا کردیم و رأی دادیم و اومدیم باز مثل 22 و همه مثل تظاهرات هایی دیگه اومدیم فیلم ها رو می گیرن تو دنیا پخش می کنن و اون کسایی که باید بعداً به موقع حمایت بکنن اون حمایت رو نمی کنن و همون خیانتی که آقای اوباما در سال 2009 به ملت ایران کرد و نتیجهش هم شد همین برجام و بقیه داستان ها همین مسائل اتفاق می افته. خیلی خلاصه عرض کردم، معذرت میخوام وقت آقای
سیدی. 5 دقیقه به آخر وقت داریم، این 5 دقیقه را چون مهمان ما آقای جلسه داد هستن نظرشون کلشون بگن ختم جلسه.
خیلی خیلی ممنون هستم. من اینی که این دوست عزیزمون الان گفتن که ریل قضیه خرابه و لوکوموتیو با دکوراسیون هم نمیتونه هیچ کاری انجام بده رو مثال جالبی زدن و اون دوست عزیزمون هم که فرمودن که آیا روحانی با احمدی نژاد فرقی داره یا نداره، اگه رئیسی بیاد بهتر میشه یا بدتر میشه، یا روحانی بیاد آقای روحانی بیاد بهتر میشه بدتر میشه. من یه سوالی میکنم، یه سوال، اگر که حالا آقای روحانی هیچی، آقای اصلا مجموعه آقای خاتمی اون همه آنچه خوبان همه دارن اون یکی تنها دارد و بذاریم در مقام رئیس جمهور، اصلا بذاریمش آقای مصدق و اگه این توهین رو بپذیره آقای مصدق که بشه ریاست جمهور در این نظام ولایت مطلقه فقیه، میتونه کاری از پیش ببره؟ مثل که همه گفتن نخیر. خیلی خوشحالم، من زیاد نباید زحمت بکشم. حالا برعکسش رو بگیم، خود آقای خامنه‌ای رو شما ازش یک کپی بگیرید، یک کلونش بکنید، یه آقای خامنه‌ای بشه رهبر یا آقای خامنه‌ای بشه رئیس جمهور، همین دوتا با هم دعواشون میشه، همین دوتا با هم نمیسازن. برای اینکه این قانون اساسی است، موافقم با فرمایش جناب عالی، قانون اساسی است که باید عوض بشه، اشکال داره، دشمنی نداریم با کسی. اینطور نیستش که یا آقای خامنه ای باشه یا آقای رجوی باشه، نه اون خوبه نه ایشون. چرا ما نمیتوانیم بهتر رو داشته باشیم؟ میتوانیم. ایشون چندین بار اسم بردن از مسئله سیاست و قدرت. من نمیبینم، من خودم رو اپوزیسیون نمیدانم، من عکس العمل نمیشم در نامهربانی هایی که به مهمانشون ایشون روا داشتن امروز و میذارم اونا رو برای قضاوت دوستانی که اینجا هستن. مسئله که فرمودین 5 دقیقه، مسئله که هست دو جا میشه کار کرد. ببینید برای پندار دو محل بیشتر نیست، یا زور یا قدرت یا خشونت یا مردمه یا حقوقه. اگر که محل پندار ما قدرت و زور باشه میرسیم به قدرت سالاری و زور سالاری، اگر که محل پندار ما مردم و حقوق باشن میرسیم به مردم سالاری و حقوق مداری. نمیتونیم بگیم که هدف وسیله رو توجیه میکنیم، یک کلیشه هزار سال است. شما به محض اینه که وسیله رو انتخاب بکنید، اون ادعایی رو که در مورد هدف میکنید رو تبیین کردید. مثل یه جام بلورین گفتید که واقعا چی دارید در ذهنتون. با هدف سخن دوگانه، زبان دوگانه، بد و بدتر چاره نیست. میدونم روحانی بده ولی بریم بهش رای بدیم، ما برازنده نیستیم، ما ناتوان هستیم. نمیتونیم یک ملت توانای سازنده بسازیم آنطور که در بحران نفت 1332 ساختیم. ما توانا هستیم، ما میتونیم، فقط باید به خودمون نشون بدیم و به دنیا و به افکار عمومی دنیا. الان موقع اصلا یک ببینید، مگه رفراندوم نمیگیم خوبه؟ رفراندوم بکنیم دیگه، مگه میذاریم رژیم رفراندوم بکنیم؟ این انتخابات رو به کمک همدیگه مقابله بکنیم با رسانه ها، دستگاه های مغشویی رژیم و تبدیلش بکنیم به رفراندوم، با جنبش خودجوش هرچه فراگیرتر شده تحریم انتخابات فعالانه. اون روز حتی تو خونه خودمون بشینیم و خیابان ها و کوچه ها رو خالی بگذاریم که نشون بدیم به اینا نیستیم ما. اون وقت این تازه شروع کاره. تازه شروع کاره برای اینه که ما با این قلمروهایی که این رژیم غصب کرده، با نافرمانی های مدنی، با تظاهرات خیابانی، با اعتصابات حرفه‌ای خورده 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 میتوانیم این غصب رو رد بکنیم، تسخیر بکنیم و خودمون برای خودمون سرنوشت خوب و خوبتر و خوبتری رو بسازیم. خیلی ممنونم از دعوت و توجه.
ببخشی میگن با عرض تشکر از هر دو سخنران
ها. آقای مونتو 10 دقیقه اضافه میکنم. 10 دقیقه اضافه
میکنم.
اگه دوستانی هم خسته شدن میشن رس ببند، ولی 10 دقیقه اضافه میکنیم.
که
اون که
با بالای گرد باستدین این لنگش کنم. پیشنهاد آقای دکتر صدارت برای اینکه این مسائل به این قشنگی رو ما بتوانیم در ایران پیاده کنیم چیه؟
گفتم که شما شما گوشتون رو گرفتید، چشمتون رو بغل نگرفتید،
بنی صد مصیبت. خب ببخشید اگر اجازه است آقای معافی صحبت یک سوال تو کردی، سوال تو کردی، فهمیدم.
آقای علی آقا دو کلمه صحبت کرد. ما میتونیم در اینجا انجام بدیم اسلام دارن؟ آقای علی آقا دو دفعه صحبت کرد. اجازه بدید.
دوستان عزیز گلبان،
بنا به طبق همیشگی این
به جزای فرمی تا از دوستان گلبان خواهش میکنم که ما قبلا هم بهتون گفتم ما به جایی وابسته نیستیم.